من این بود خبرهای این ساعت از 670 AM KIRN رادیو ایران. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-520 KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت 10:10 مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
بله بفرمایید. سلام بفرمایید. بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
ببخشید من یه سوال داشتم از خدمتتون. من یه مشکلی برام پیش اومده که الان خیلی درگیر شدم بین منطق و احساسم و نمیتونم درست تصمیم بگیرم و می‌خواستم در این مورد با شما مشورت کنم.
من حرفی ندارم، حتما با هم صحبت خواهیم کرد، ولی می‌دونید اصولاً این یه تعبیر غلط است از یه چیزی که اصلاً این نیست. برای اینکه مثل اینکه شما من بفرمایید من الان دارم با تو حرف میزنم ولی فکر میکنم با تو حرف نمیزنم، یعنی ممکن نیست که چیزی بین منطق، اونم حالا منطق، حالا عقل و احساسم، برای که این دوتا از یه مرکز میان و همش هم یه جا کار میکنن. در حقیقت یه دوگانگی است که مثل خریده، بنده میخوام این لیوان رو بخرم یه دلار یا نخرم، معناش این نیست که دوتا چیز داره به من جواب میده. من یه دلایلی برای خرید دارم، یه دلایلی برای نخریدن. حالا بفرمایید ببینم موضوع چه هست.
من زمانی که بچه بودم شروع کردم به انجام دادن کارهای هنری مثل تئاتر و موسیقی و بعد دوران نوجوانی و جوانی شروع کردم وارد کار سینما و تلویزیون شدم و یه سری کار کردم، فیلم ساختم، رفتم یه سری از جشنواره‌ها و متاسفانه چون توی ایران زندگی می‌کردم و حمایت خوبی نمی‌شد، درآمد خیلی پایینی داشتم و فشار خانواده و فشار زندگی به من هی اصرار میکردن که تو باید بری سراغ یه رشته‌ای که با این استعدادی که تو داری بتونی توش موفق تر بشی و من از ایران موف کردم، رفتم خارج و پزشکی خوندم، پزشک شدم، بعد از اون PhDمو گرفتم و بعد از اون برای پست دکترا شروع کردم به ریسرچ کردن توی آسیا و خیلی چند سالی بود، دو سال تقریبا بود داشتم کار میکردم تا اینکه برنامه مهاجرتم شد و اومدم امریکا. و زمانی که می اومدم امریکا قرار بود اینجا همون کار رو انجام بدم و پزشک باشم، ادامه ریسرچم رو انجام بدم. در تمام مدت این سالهایی که درس میخوندم همزمان من
الو
وارد امریکا شدم و خیلی پیگیری کردم، دانشگاه های زیادی رفتم، با ایرانی های خیلی زیادی که شبیه من بود موقعیتشون مشورت کردم، دیدمشون، دیدم خیلی ها یو اس ام ال رو پاس کردن واسه اینترنشیپی، الان چند سال موندن و بیشتر از 7-8 ساله که همینجوری سردرگم. من مثلا دوستی پیدا کردم، ایشون ای ان تی خونده بود و همچنان با وجود اینکه برد امریکا رو پس کرده بود نمیتونست اینجا کار کنه و از این قبیل خیلی از آدمای مختلفی ده. و این باعث شد که یه جوری احساس کنم تمام اون درسی که من خوندم و این سالها زحمتی که کشیدم تقریبا یه چیزی دوباره همین مراحل رو باید طی کنم و دوباره از اول همه چی رو شروع کنم تا بتونم موفق بشم. و همزمان
البته من ببینید آقای دکتر صبر کنید، این گزارشتون گزارش درستی است ولی دقیق و برای گفت
نه
آخه دلیل دارم. نه صبر کنید عزیز، چون حرفی که شما میزنید یه جوری اومدید سراغ اونایی که خب موفق نشدن برن اون رشته‌ای که میخوان رو بخونن، ولی این همه پزشکی که دارن کار میکنن اونا موفق شدن. یعنی ببینید یک کمی میخوام از حالا بهتون بگم، شما چون جهت دارید اون چیزی رو که دلتون بخواد میبینید و ابراز میکنید، اون چیزی که نمیخواید رو نمیبینید و یا با وجودی که میبینید ابراز نمیکنید. و الا اگر قرار بود که تمام پزشکان سرنوشت داشتن که شما الان توصیف فرمودید، پس هیچ پزشکی که از خارج و از ایران میامد قرار نبود اینجا دوره تخصصی ببینه مشغول کار بشه. تو لس آنجلس بیش از 1400-500 نفرشون الان مشغول کار. یعنی میخوام بگم که متوجهتون هستم. علت این که الان متوقفتون کردم برای که بدونید میخواید چه ثابت کنید. یادتون باشه شما اگه میخواید یه چیزی رو ثابت کنید، خب ثابت کنید، کسی حریفتون نخواهد بود. ولی فقط خواستم هشدارشو بدم چون این نگاه رو اگه کسی بشنوه فکر کنه منم با تو موافق هستم که نیستم. و بعدم بسیاری از دوستان درس ها رو خوب نخوندن یا دنبال یه رشته‌ای هستن که درش رقابت فراوونه. برخی از کارها هست که شما وقتی بخواید میشید. شما اگر بخواید از یه دانشکده مدرک مهندسی دکتراتون رو بگیرید میتونید، ولی اگر بخواید یه شغلی داشته باشید نمیتونید. همونطور که من اگر بخوام یه مغازه‌ای در لس آنجلس داشته باشم میتونم، ولی اگر میخوام سر این جار را اینجا مغازه داشته باشم، خب یکی قبلا گرفته اینجا رو به من نمیدن. این تو ازدواجم هست. شما اگه بخواید ازدواج کنید، دختر و پسری برای ازدواج هستن، ولی اگر شما گفتید من این آدمو میخوام، این آدم زن داره شوهر داره، بنابراین موضوعش منتفی است، ولی اونو نمیشه مبنا قرار داد. پس کار به قول معروف بی خوده. جهتاتون رو متوجه هستم ولی دلم میخواد بدونید اون استدلال درستی نیست. ولی اینکه من بفرمایید درصدی از دوستان با وجودی که کوشش‌هاشون رو کردن نتونستن اونچه رو بخوام به دست بیارن درسته. علاوه شما که مسئله رقابت در پزشکی رو میفرمایید، توی کارگردانی از هر 10,000 تا یکی موفق میشه. اونجا رو اون وقت چی میگید؟ که من میشنم در شهر لس آنجلس و هالیوود به شما 1,000 تا آدمی که اومدن دوبار کار سینما و 990 تاشون به هیچ چی نرسیدن و گرسنگی میخورند و گرفتارند و معتاد هستن و برای شما اسم ببرن. خب وقت چی؟
شما کاملا صحیحه.
خب یعنی میخوام بگم درصدا مسئله است. یعنی ببینید عزیز، علم بحث درصد و اندازه است. علم بحث سیاه و سفید نیست، بحث عدده. به همین جهت است که حرف شما درسته، مثلا توی رشته مانند پزشکی ای بس و از 10 تا آدمی که میخوان یه تخصص خاص بگیرن 5 تاشون نتونن، 5 تاشون بتونن. اما وقتی که آمد تو فقط دکتر شدن ای بس و از 10 تا 9 تا میتونن. ولی وقتی که آمد آدم بخواد کارگردان بشه و فیلمسازی بشه که بتونه از اون طریق خوب زندگی کنه یا احتمالاً هدفها و پیامهاش رو به نوعی منتقل کنه، ای بس و از 1,000 تا یکی میشه. ما باید برای اونم آماده باشیم. شما چند سالتون حالا که شما رو من قطع کردم؟
من 33 سالمه و طبق فرمایش شما اتفاقا من به محض اینکه وارد شدم رفتم دنبال اولویت کردن مدارکم و برای تحصیل وارد یه دانشگاه هم شدم. اول کورسی که به من دادن برای من مستر حساب کردن و من وقتی رفتم سر کلاس بی نهایت پایین تر از اون سطحی بود که من درس خونده بودم، به خاطر اینکه من با بالاترین نمره فارغ التحصیل شده بودم از پزشکی و اصلا ساتیسفای نبودم. و از اون طرف راهی که جلوی خودم می‌دیدم تا به جایی که همین الان هستم برسم یه چیزی هولوش 6-7 سال دیگه کار می‌خواست که انجام بده. و این شد که از دانشگاه اومدم بیرون و گفتم خب از اون یکی آپشنی که دارم فیلمسازیم استفاده کنم. شروع به کار کردم و خدا رو شکر خیلی زود کارم مورد توجه قرار گرفت. وارد تونستم با کامیونیتی های امریکایی وارد کار بشم، توی هالیوود را پیدا کردم، شروع کردم به کار کردن، پیشنهاد کار از MTV بهم شد و همچنان همین الان دارم کار میکنم. و از یه طرف یه دانشگاه خیلی مهم و خیلی معروف و خوب توی سینما به من پیشنهاد کردن که شما میتونی بیای اینجا مسترتو توی فاین آرت بگیری. حالا چیزی که هست،
حالا بذار من ازتون یه خواهشی بکنم. بس. چون ما متاسفانه به پیام ها رسیدیم. بذار پیام ها رو بشنویم با خاطر آسوده بتونیم با هم صحبت کنیم. لطفا روی خط باشید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
سلام عزیزم، چطوری؟
عالی، فانتاستیک.
معلومه you're up to something. روز به روز داری خوشگل‌تر میشی و لاغرتر و فورمتر. چیکار داری میکنی؟
For me to know, for you to find out.
For you to find out.
چی کردم؟ یه سیکرت دارم. در عرض این 40 روز 40 پوند کم کردم بدون عمل جراحی.
آره شیوا هم میگفت از تو بپرسم چیکار داری میکنی، خیلی دوست داشت مثل تو بشه.
اگه دلش میخواد بدونه بگو یه سری به وست‌وود کلینیک بزن. 855-900-3 855-900-8446
وست‌وود کلینیک. اگر میخواهید پرده های خانه شما زیبایی چشمگیری داشته باشند، روما دکو دریپری کلکسیونی از بهترین پارچه های پرده ای، تورهای زیبا، تسل و دکوراتیو هاردویر را از اقصا نقاط جهان در 427 ایست 9 استریت داون تاون لس آنجلس گردآوری کرده است. خدمات دیزاین، دوخت و نصب توسط بهترین طراحان در کارگاه شخصی روما دکو دریپری ارائه می شود. با یک بار آمدن به شوروم روما دکو دریپری و دیدن زیباترین سلکشن جهان در زیر یک سقف، مشتری دائمی ما خواهید شد. 213-624-2463
روما دکو دریپری هفت روز هفته از 9 صبح تا 5 بعد از ظهر در خدمت مشتریان محترم می باشد. روما دکو دریپری برای شنوندگان رادیو 670 در صورت سفارش پرده خدمات ویژه نصب رایگان ارائه می دهد. 213-624-2463 عضو 50-50-100.
خانم ها آقایان توجه کنید، فرستادن پول به ایران یا دریافت پول از کشورمان میبایست حتما مطابق با قوانین جدید آمریکا صورت پذیرد. رعایت نکردن این شرایط حساس نقض قانون دولت فدرال آمریکا محسوب شده و میتواند جریمه های مالی هنگفت و یا حتی بازداشت و حبس در زندان به همراه داشته باشد. خانم مهرنوش یزدانیار، وکیل متخصص و آگاه از دفاتر حقوقی یزدانیار، در این رابطه توضیح میدهد.
هم میهنان گرامی، تبادل پول با عزیزانتان در ایران حق قانونی شماست. برای اینکه مطمئن باشید استفاده از این حق قانونی شما را در تقابل با قوانین جاری آمریکا قرار نمی‌دهد، با ما تماس بگیرید. ما در دفاتر حقوقی یزدانیار با تکیه بر دانش و آگاهی وسیع خود در این زمینه برای بسیاری از موکلین خود اجازه قانونی انجام معاملات ارزی با ایران را دریافت کرده‌ایم.
دفاتر حقوقی یزدانیار در بیورلی هیلز 310-780-6360 310-780-6360.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله
دکتر. خواهشم بفرمایید.
من یه پیشنهاد خیلی خوب شد از یه دانشگاه خیلی معروف اینجا و از یه استودیو خیلی معروف هالیوود به نام یونیورسال استودیو و اینکه من برم واسه یه مستر فاین آرت اونجا درس بخونم و مشغول به کار بشم و از امکانات این استودیو هم استفاده بکنم. و حقیقتش اینه که من زمانی دکتر بودم و یه دوربین میدیدم، بیشتر از اینکه مثلا توی اتاق طراحی باشم خوشحال باشم، از دیدن اون دوربین خوشحال بودم و علاقه من این کاره. ولی خب منطقم به هم میگه که اگر من این 5-6 سال رو تحمل کنم و همون مدارکی رو که گرفتم بتونم اینجا بگیرم و این کار انجام بدم، به قول شما فهمیده شما این مطمئنم که از اون 10 نفر من جز اون 9 نفری هستم که شما میگید و هم درآمد خیلی خوب پیدا میکنم و هم پول خیلی خوب.
خب بله، نه ببینید عزیز،
اما احساسم و اون
نه 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 ن به قول خودتون عاقلانه با هم صحبت کنیم. حرفی که شما میزنید این است که من اگر برم یه 5-6 سالی صبر کنم با توجه به توانایی هایی که دارم و کارمو بکنم میتونم به عنوان پزشک بیام، ولی قبول. بیاد حالا مقایسه کنیم پزشکی رو که شما دارید، مثلا فرض کنید که شما اون 6 سالو گذروندید، الانم 38-9 سال 40 سالتونه و از اینجا اومدید بیرون. حالا در حالی که پزشکی تو حق کار دارید، سوال من از شما این است، موضوع درآمد و بعدن راجعش صحبت میکنیم، شما من بگید که صبح که بلند میشید دلتون میخواد به عنوان پزشک برید مطبتون کار بکنید، یا دلتون میخواد راه بیفتید دنبال دوربینتون برید و کاری که دوست دارید رو بکنید؟
من اصلا نشستم به خواب پا میشم دوربینم رو ناز میکنم دوباره میخوام.
بنابراین اصلا شما جایی برای این بحث نیست، اصلا بحث عقل و احساس نیست عزیز، بحث یه خواسته شماست، برای که موضوع اصلی و اساسی ما وقتی تبدیل میشیم به آن که هستیم، به آن چه که هستیم که بتونیم خودمون باشیم و استعدادا و قابلیت‌ها و توانایی و مهارت‌های خودمون رشد بدیم. من و شما قرار اگر یه دانه‌ای هستیم همون ساقه و برگ و گلی رو بزنیم که در اون دانه هست، ولی بخوایم برگ و گل مصنوعی دیگه‌ای رو به ما بچسبونن. اصلا من فرض رو بر این میگیرم که شما دکتراتون رو گرفتید، اصلا شما پزشکی، شما اصلا پزشک متخصصی هستید، مطبم دارید، الان تلفن کردید، من به کی بین دو تا هستم؟ پاسخ من به پرسش شما این است که شما معلومه باید برید دنبال کار هنریتون، معلومه باید برید دنبال اون چیزی که دوست دارید. حسن کار اینه که وقتی با یه چنین اشتیاقی حرکت میکنید و با چنین شور و شوقی حرکت میکنید، حسن موضوع این است که درآمدتون هم برای یه همچین این همه عشق و علاقه و شور و شوق و اشتیاق حتی از نظر عددی و کمی مساوی است. اما برخی از اوقات شما میتونید 10000 دلار از این راه در بیارید، 20000 دلار از راه پزشکی، ولی خیلی از اوقات ای بسا به عنوان یه پزشک 3 روزم یا 2 روزم کار نمی‌کنین برای که اون 10000 یا 20000 دلار ما با تفاوت نمی‌خواید. شما اصلا به نظر من بحث احساس اندیشه ندارید، بحث قضاوت و نظر عمومی مردم رو دارید که اون اصلا جایی نداره. یعنی شما
خونه بادم هم با این مسئله خیلی مخالفه.
معلومه معلومه.
من به پدرم بگم که من تصمیمم اینه گرفتم، تنها کسی که با من خیلی موافقه همسرمه که خودش هم هنرمنده و اونم تحصیلاتش توی آرته و اون خیلی سپورتم میکنه که این کارو بکنه. البته من توی پزشکی هم خیلی نمیدونم، حالا به قول ایرانی دستم خیلی خوب بود و هر مریضی رو وقتی دست میدادم واقعا خوب میشد، درمان میشد و اون کارم دوست داشتم. و الان تصمیمی که خودم به نظر خودم گرفتم اینه که من اون کار ریسرچی که داشتم برای پست دکترا انجام میدادم که جون خیلی از آدم ها رو میتونه نجات بده اگر به نتیجه برسه، اونو به صورت مستقل خودم انجام بدم و یه سری کامیونیتی های پیدا کردم اینجا که از ریسرچرا مدیسین ریسرچرا حمایت میکنم و وارد همون چیزی بشم واسه تحصیل که دلم میخواد، به صورت آکادمیک برم سینما رو یاد بگیرم.
نه من با این یه نوع سازشتون نه سازگاریتون خیلی راحت نیستم. ببینید عزیز، شما باز همچنان تحت تاثیر همون قضاوت‌ها و نظرهای دیگرانید. من اینکه آدم به نظر و قضاوت دیگران توجه کنه و اهمیت بده حرفی ندارم، ولی اینکه اون مبنای تصمیم گیریش باشه باش سخت مخالف. یعنی من هیچ دلیلی نمی‌بینم که شما بخواید خودتون یا یه کسانی رو تا حدودی ساکت کنید یا خودتون یا دیگران رو نوعی قانع کنید که نه من کار پزشکیمو ول نکردم، یا احتمالاً جوابی برای این سوال بیهوده داشته باشید که چرا عمرتو تو این راه تبه کردی. هیچ وقت در مسیر آموختن کسی عمرش رو تبه و تلف نمی‌کنه، مگر آدمایی که یه دید بسته‌ای دارن و به دنبال هدف مشخصی هستن که معمولاً مادی است یا مقام. نه من دلیلی برای این نمی‌بینم. شما اگر فرزند من بودید و می‌خواستید این کارو بکنید، حرف من این است که یک، واقع بینانه ببین استعداد و قابلیت و توانایی و مهارت‌هایی رو که این کار و حرفه و شغل میخواد داری یا نه، نه اینکه آرزو و امید کودکی تو باشه، چون آرزو و امید کودکی پدیده خطرناکیه، در بیشتر موارد گمراه کننده است. چون من شما در سن 4 یا 6 یا 8 سالگی مثل این است که تصمیم می‌گیریم می‌خوایم با کی ازدواج کنیم و بچه‌مون رو چجوری تربیت کنیم، خب اونا اصلا وقتش اون زمان نیست، بنابراین اون برای من مهم نیست. ولی اگر یک کسی به دلیل همون حالات کودکی در خودش یه چیزهایی رو به وجود آورده و رشد داده و حالا نه به دلیل نظر کودکانش بلکه به دلیل توانایی‌های بزرگسالانش حالا قصد انتخاب رو داره، معلومه که اون انتخاب اهمیت دیگری داره و هیچ ارتباطی به کودکی نداره، گرچه سابقه و تاریخ یا تاریخچه کودکیشو داره. بنابراین شما اگر من برگردید بگید که من میرم دنبال این کار، من با شاطرم. چرا من با این داستانی که برید در این سازمانا کار بکنید موافق نیستم؟ به دو دلیل. یکی، همچنان گوشه ذهن شما اعتراض و انتقادی دارید به تصمیمتون، و دومی که شما نیرو و انرژی که تو این گونه موارد مخصوصا با شمایی که کمی به بیراهه در این زمینه رفتید تمامش رو باید اینجا بگذارید. یعنی دلیلی نداره که شما نه تنها بیاید حالا برای که ظاهر کار حفظ بشه یه مدرکی بگیرید، بلکه دانش و آگاهی خودتون رو اینقدر بیشتر و بهتر بکنید که همونطور که برخی از آدما میان که یه مدرکی گرفتن اما تفاوتشون با هم بسیاره، یکی شاگرد خوبی منوز نیست که استاد همون رشته هم میتونه باشه. بنابراین به نظر من میتونید دنبال این کار برید، ولی اینکه عزیزان و اطرافیانتون نگاه دیگری داشته باشن و باتون موافق یا مخالف، بیشترشون مخالف باشن، کاملا میشه فهمید. یعنی این استنباط عمومی است. شما اگر از 1000 نفر بپرسید یه نفری در 33 سالگی میان این دو گیر کرده چه کنه، ای بسا بیش از 900 نفر حکم میکنن به اینکه شما دنبال حرفه پزشکیتون رو بگیرید. و بنابراین این نظر نظری است که برای خودشون حتی دلایلی هم داره، فقط به عنوان یه قضاوت نیست. ولی موضوعی که شما به دنبالش هستید، اگر واقع بینانه استعداد و قابلیت و توانایی های دارید، اگر کسانی که بی طرف و بی نظر، نه به اشتیاق و شور و شوق و هیجان شما بلکه به توانایی و مهارت های شما و دانایی شما توجه کردن و اون رو یه چیزی مختلف و متفاوت دیدن که شما رو جزء اون گروهی میبره که از هر 1000 یکی موفق میشه، من هیچ دلیل نمیدم، چون مسئله اصلی و اساسی خود شدنه، یعنی سلف اکچوالیزیشن و تحقق خوده. مسئله این است که من قرار چیزی بشم که میتونم بشم، نه اینکه چیزی بشم که دیگران دوست دارن یا میپسندن یا من میتونم به اون تظاهر کنم یا اون نقش و رول رو داشته باشم. و بحث اصلاً ماجرای احساس و اندیشه نیست، ماجرای عقل و احساس نیست عزیز، ماجرای منطق نیست ابدا، ماجرای انتخاب یه راه هست و اهمیتی که شما به یه چیزی در مقابل چیز دیگری میدید، مخصوصاً وقتی که تو این زمینه شما پیامی دارید و یا جهت و هدفی دارید که اونا خودش به این راه شما یه معنایی بیش از مسئله نام و نان میده که دنبال نانید و نان چربتر و نام بلند آوازه تر، بلکه هدفتون یه خدمت و یک محبتی است که میتونید به دیگران و هم نوع بکنید. اگر کسی هستید این مسئله است، اگر کسی هستید که توانایی ها و قابلیت و استعدادهایی دارید، اگر کسی هستید که فقط به دنبال نام و نان یا یکی یا هر دو نیستید، اون موقع است که به نظر من میشه روی این تصمیم شما به عنوان نه تصمیم از سر احساس و علاقه بلکه عاقلانه و واقع بینانه عمل کرد. امروز ما تو دنیایی هستیم که قرار هر کسی همونی بشه که میتونه بشه، و هر آدمی که به این دنیا میاد همونطور که بعدن شکل و فرم و صورتی پیدا میکنه، من و شما هم یه شکل و فرم و صورت روانی پیدا میکنیم که برای برخی از کارها خیلی خیلی بهتریم. و در نتیجه شما الان نگاه کنید به بسیاری از مطالعات، حتی چندی قبل سمینار فوق العاده خوبی بود تو این زمینه که میتونید با خانم دکتر فوجان زینی تماسی بگیرید، براتون اون مجموعه‌ای هم که اونجا بیرون آمده بود رو ببینید، تا ببینید بسیاری از اوقات این جابجایی ها بهترین انتخاب و تصمیمه. و بسیاری از آدمای بزرگی که در جان موفق شدن کسانی بودند که درست سر این دورایی‌های مانند شما یه تصمیم کاملا غیر عادی و غیر قابل قبول و پذیرش رو داشتن، ولی درست اون انتخابشون انتخاب درست و به جایی بوده. بنابراین این که دیگران خوشحال نخواهند شد و کاملا متوجه هستم، ولی در اینجا بیشترین نقش رو بدون تردید اون کسی که بیش از همه محبتش، توجهش، حمایت رو میخواد معلوم همسرتونه. و اگر ایشون نه به خاطر اینکه تحت تاثیر شما هستن، نه به خاطر اینکه شما رو دوست دارن، بلکه اگر یک کسی میامد با ویژگی‌های شما و از ایشون نظر میخواست، اگر چنین نظری رو میدادن که تو بهتر از دنبال این کار بری، من فکر کنم حمایت ایشون رو صمیمانه و صادقانه و واقع بینانه پشت سر خودتون دارید. موضوع من چون فراوان با دوستانی مانند شما درگیر بودم این است که مطمئن بشم یه هوس نیست، بلکه به قول معروف یه نفسه. و اگر نفس به دنبالش برید، اگر هوس خب بهتره به عنوان یک کار هابی در حاشیه اون رو داشته باشید، همطور که شاید کمی تا به حال داشتید. این اون تفاوتی است که به نظر من اهمیت داره و میتونید بهش توجه کنید، ولی ابداً بحث احساس و عقل رو یا منطق رو نکنید، چون اصلا اونا جایی نداره. اینا یه سوء تفاهمی است که چون شایع شده آدم بهش توجه میکنه، بعدم بهش یه بار و اهمیت میده، در حالی که به نظر من اصلا موضوع نیست. و تازه روزی که تضادی بین احساس و اندیشه وجود داره، معلوم این است که یا یکی یا هر دو رشد خودشو نکرده و گرفتار آسیب‌ها و بیماری‌هاست، و الا اینا قرار نیست در تضاد با هم باشن. وقتی من شما رو می‌بینم، صداتون رو هم باید بدونم که از شماست و بشنوم. وقتی گوش من میگه صدایی نیست، در حالی که شما دارید حرف می‌زنید ولی چشم من شما رو می‌بینه، اینجا اشکال یه جایی وجود داره. اینا معناش دوگانگی و تضاد نیست که ما بینش قرار بگیم. این گفتگوی جنگ میان عشق و عقل یا احساس و عقل اصلا حرف تو خالی است که متوجه نبودن منبع همه اینا یکیه. و به همجاست که در گذشته ها برای که اینو توجیه کنن میگفتن عقل به مغز مرتبطه، احساس به قلب، در حالی که شما که پزشکید میدونید قلب یه آدمو میشه عوض کرد، فرقی نمیکنه قلب یه آدم میشه براش قلب مکانیکی گذاشت، در احساس و اندیشش هیچ تغییری پیدا نمیشه، پس بنابراین هیچ ارتباطی به قلب نداره. اما شما با یه داروی بسیار بسیار خفیف و ضعیف به راحتی میتونید مغزو به هم بریزید و اون آدم حال و احساس و تفکر و اندیشش همش دگرگون میشه. پس بنابراین مسئله اصلی مغز ماست، و در مغز ماست که هم احساس ما نشسته و هم حس ما و هم عقل ما، و هم اگر آدم منطقی هستیم و اون اصول رو میدونیم، منطق ما که استدلال میکنه و پیش میره. اینه که من فکر میکنم دو تا کار رو بکنید، یکی ارزیابی صمیمانه صادقانه واقع بینانه از خودتون، و دوم صحنه و عرصه‌ای که در مقابلتون هست که برای شما جایی دارند یا ندارند. اگر فکر میکنید شما جایی در اونجا دارید یا اونا جا برای شما دارند، هیچ دلیل نداره که دنبال آنچه که دوست دارید و میخواید دارید و برید سراغ اون چیزی که دیگران درست میدونن، که بگذارید اون دیگرانی که درست میدونن خودشون اون راه ها رو برن.
حقیقتاً در مورد ارزیابی که شما فرمودید، من چون خودم نمیتونم در مورد خودم قضاوت کنم، به خاطر اینکه دیدم توی فرصت خیلی کمی که من وارد لس آنجلس شدم، به تمام کمپانیای معروفی که مراجعه کردم و نمونه کارامو نشون دادم، خیلی مورد توجهشون قرار گرفت، هم کار دادن و پیشنهاد یه فیلم خیلی بزرگ دادن واسه یه جشنواره کن برای سال 2012 یا 2013 براشون کارگردانی کنم، و روی این حساب احساس کردم که خب شاید این فقط خودم نیستم که فکر میکنم میتونم خیلی خوب فیلم بسازم، حتما چیزی هست که باعث شده توی یه جایی که این همه آدم و این همه تقاضا هست، اینا به من این آفر رو بدن و قبولم بکنن. و در مورد پیشرفت توی این کار، من کلن آدمی هستم که از بچگی توی هر چیزی که رفتم تا آخرش رفتم و به اون اوجی که میخواستم رسیدم. زمانی که من وارد پزشکی شدم، چون دیپلم ریاضی داشتم، همه بلا استثنا به من گفتن که تو غیر ممکنه موفق بشی، و واقعا سال اول بی نهایت برام سخت بود. وقتی راجع به سلول حرف می زدن، همه می دونستن سلول چیه به غیر از من، ولی با تمام وجود درس خوندم، شب درس خوندم، صبح درس خوندم، نمی خوابیدم، درس می خوندم، کار می کردم، و با نمره ای فارغ التحصیل شدم. یعنی پزشکی ما با اگر از 20 بگیریم با یه چیزی حدود 19 من فارغ التحصیل شدم، و برای PhD هم همینطور، و اون پست دکترایت هم همینطور. و فکر میکنم که اگر توی این آرت هم به صورت پروفشنال و اکادمیک یاد بگیرم و ادامه بدم، مطمئنم که میتونم یه دونه از اون 1000 نفر باشم. فقط تنها چیزی که باعث میشد که نتونم درست تصمیم بگیرم، این که واقعا من باید به فکر به حرف اون چیزی که دلم میخواد گوش بدم یا نه، که
لطف کردید
و واقعا ممنونم که
راهنماییم
کرد.
به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم، خوشحال شدم که باهاتون صحبت کردم، و من از این گفتگوی با شما دلم میخواد دوستان این نتیجه رو بگیرن. اولا ما هر کدوم در یه زمینه‌ای استعداد و توانایی یا قابلیت‌هایی داریم که باید اونا رو رشد بدیم، برای که اوناست که به ما و به ما به خصوص امکان حیات و زندگی میده. درست مانند ماهی که باید تو آب باشه و پرنده‌ای که تو هوا. اینکه بخوام جای اونا رو عوض کنیم برای اینکه یکیش از نظر یه ناظر خارجی بهتر یا بدتره، متاسفانه هر دو رو از پا در میاره. و میدونید یکی از اون گرفتاری‌های فرهنگ ما و بسیاری از جوامع این هست که به ما میگن هر کس میخوای باش ولی لطفاً و حتماً خودت نباش. و اینجاست که ما غالب اوقات تمام عمرمون و تمام زندگیمون رو راه عوضی رفتیم. من در خصوص خودم جابجایی رشته‌های من اگر بدونید، یا در خصوص حتی پسر بزرگم، به راحتی میتونید ببینید که چگونه این جابجایی ها انجام شده، برای که به هر حال احتمالات یا امکانات و یا نظر تازه‌ای پیدا شده. من فکر میکنم ما قراره درست مانند یه درخت که هر کسی قراره درخت خودش بشه، نه درخت دیگری، مانند یه گل که هر کسی قراره گل خودش باشه تا خل دیگران بشه، مواظب و مراقب خودتون باشید. ولی در اون زمینه که عرض کردم مطمئن باشید که واقع بینانه با موضوع برخورد میکنید. به هر حال خوشحال شدم و براتون آرزوی بهترین دارم. تمنا میکنم. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
آیا شما از آن دسته افراد هستید که علاقه دارید به کنسرت خوانندگان مورد علاقه خود بروید، اما گاهی اوقات به دلیل مشغله کاری نمیتوانید بلیت برگزاری کنسرت ها را بخرید و یا با دیر اقدام کردن فرصت تهیه بلیت های مرغوب را از دست میدهید؟ ما به شما پیشنهاد میکنیم با مراجعه به بخش تیکتس در club670.com بلیت کنسرت هنرمندان و مراسم مورد علاقه خود را به سادگی تهیه نمایید.
اکنون در club670.com بلیت های متعددی برای تهیه در اختیار شماست. جشن روز پدر پنجشنبه 16 جون، کنسرت سیما بینا و گروه لیان شنبه 18 جون، جشن روز پدر یک شنبه 19 جون و کنسرت بلک کتس اند سیلوئت در تاریخ 18 جولای. حتما به club670.com سری بزنید و بلیت های خود را تهیه کنید.
کیترینگ فقط منورا،
گل مهمونی ها منورا، توی عروسی ها منورا، بهترین گلت کاشر شرف رشته ها منورا، هم پارتی و برمیز و هم برده و برموز و واسه دورهای خونگی، کیترینگ فقط منورا،
کیترینگ منورا،
مهمونت رو حیرون میکنه منورا، شب و ستاره بارون میکنه منورا، توی مهمونی خودتون صاف خونه رو مهمون میکنه منورا، این که همیشه روزه تایید روانوته، ارزش گل اسمت هم قیمت یاهوته،
که ترین گلت کاشر منورا، که ترین گلت کاشر منورا به مدیریت سایمون برزی، تایید شده روانوت ایرانی و خارجی. تلفن 213-407-47000 213-407-47000.
آیا می دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید؟ دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292
مرکز درمانی و تحقیقاتی دکتر تورج رعوف در انسینو، جهت تشخیص و درمان بیماری‌های داخلی، پوست، ناخن، درمان جوش و لکه‌های پوستی، آرچ ناخن و سرطان پوست در خدمت شما می‌باشد. در این مرکز جوانسازی، بازسازی و روشن کردن پوست صورت با پیل‌های اسیدی، مایکرودرمابریژن، لیزرهای جدید و کرم‌های ویژه دکتر رعوف صورت می‌گیرد. همچنین تزریق بوتاکس، دیسپورت و انواع فیلرها، جوودرم، رستلین، پرلین و رادیوس برای بازسازی و زیباسازی گونه‌ها و لب‌ها و از بین بردن چروک‌های صورت با تخفیف‌های ویژه انجام می‌گیرد. مرکز تحقیقاتی دکتر رعوف جهت انجام تحقیقات پزشکی خود در زمینه جوش صورت، روزیشیا، قارچ ناخن پا، قارچ‌های پوستی پا و سورایسیس داوطلبی پذیرد. برای کسب اطلاعات بیشتر با تلفن شماره 818-788-5060 تماس بگیرید. www.drrauf.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که روز همین چهارشنبه 15 جون من در کلوپ روتاری سخنی در باره اوضاع ایران دارم تحت عنوان دو سال بعد یا دو سال بعد که از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر هست در المپیک کالکشن که با صرف نهار همراهه. بنابراین چهارشنبه 15 جون دو سال بعد در کلوپ روتاری. همچنین آقای دکتر محسن محمدی روز چهارشنبه 22 و 29 جون از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر در دفترشون در انسینو کنفرانس رایگانی دارند در باره نورو فیدبک و تست تووا و کاربرد اون برای معالجه ADD و ADHD. ورود رایگان هست ولی از اونجا که جا محدوده باید لطف کنید جای خودتون رزرو کنید. بنابراین شماره تلفن های دکتر محمدی 818 451 66 66، 451 66 66 است. و بالاخره سمیناری در روز یکشنبه 10 جولای در لس آنجلس برپاست تحت عنوان عدالت و مجازات، Justice and Punishment، و از دیدگاه روانی و اجتماعی و حقوقی و قضایی و قانونی و سیاسی اقتصادی و ناچار فلسفی به این موضوع اشاره خواهد شد به دو زبان فارسی و انگلیسی و فرصتی هم برای پرسش و پاسخ خواهد بود به زبان فارسی و انگلیسی. و سخنرانان و شرکت کنندگان فرید هلاکویی، پرهام هلاکویی و من فرهنگ هلاکویی در خدمتون خواهیم بود. ورودی $30 هست. اطلاعات بیشتر رو بعدن در آگاهی به آگاهیتون خواهم رسون. و عدالت و مجازات، Justice and Punishment، یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. با لطف کنیم بلندتر صحبت کنیم عزیز. بفرمایید.
آقای دکتر الان صدای منو دارین؟
بله دارم ولی باید بلندتر صحبت کنیم. مرسی. بفرمایید.
آقای دکتر من از ایران تماس میگیرم. سوال من در مورد مهاجرته. من چند سالی تصمیم به مهاجرت از ایران گرفتم. بعد من راحت‌ترین راه که خواستم از ایران خارج بشم تحصیلی بود. بعد من اقدام کردم از طریق دانشجویی از دانشگاه اتاوا کانادا پذیرش گرفتم. بعد حالا سوال من از شما اینه که
شما چند سالتون عزیز؟ ببخشید چند سالتون؟
27 سالمه.
خب چی داری؟ چه مدرکی داری شما؟
من لیسانس عمران دارم، یعنی از 2 سال دیگه میشه فارغ التحصیل شدم، ولی خب این 2 سال به هر حال مشغول یه سری کارایی بودم و اینکه دنبال پذیرش دانشجویی بودم که اقدام کنم از ایران خارج بشم.
خب امکانات مالیتون چطوره؟
تقریبا خوبه.
خب اگر امکانات مالیتون خوبه براتون هم پذیرش آمده که بر مبنای اون میتونید ویزا بگیرید و به عنوان دانشجو بیاید و میخواید هم درس بخونید و هدفتون اینه، خب من فکر میکنم که مشکل و مانعی ندارید. پرسش یا مسئله که هست چه هست؟
سوال من در مورد اینه که من با توجه به اینکه افسردگی دارم، یعنی هم اضطراب و افسردگی و حتی زمین های کلان یه خشم درونی و نمیدونم افسردگی و استرس شدید این چیزا رو دارم، میخواستم بدونم که نظر شما چیه، من راهنمایی کنین. چون الان من باید که همین روزها اقدام کنم برای ویزا، بعد من خودم دچار تردید شدم الان برای رفتن. بعد
نه ببینید صبر کنید عزیز، مسئله خیلی ساده است. من به شما برگردم بگم من علاقه دارم به ورزش، ورزش برای سلامتیم لازمه، میدونم که اگر ورزش نکنم به هر حال گرفتاری‌ها و مشکلاتی داره، ولی ضمناً دستم و پام شکسته. خب بلافاصله پاسخ مشخصه، برو دست و پاتو درست کن و ورزش رو بکن. شمایی که افسردگی و اضطراب و خشم دارید و اینا گرفتاری‌ها و مشکلاتی هست که خوشبختانه تمام و کمال قابل معالجه هست و انسان از شرش میتونه خلاص بشه و یک بار خلاص بشه برای همیشه، تا اینکه از سن 27 سالگی تا 97 سالگی 70 سال اون رو با خودتون بکشید و هر کاری که در زندگی فردی و خصوصی و خانوادگی و اجتماعی و شغلی و کاری میکنید همش روش رنج ببرید، با دست و پای شکسته بخواید همه کار بکنید، چرا این کار بکنید عزیز؟ چرا توجه و تمرکزتون روی موضوع یک روانشناس و یا در صورت لزوم روانپزشک متخصص و آگاه نمیرید و تو این چند ماهی که به هر حال باید کاراتون انجام بدید، قدم‌های اولیه رو برنمی‌دارید و با خاطر آسوده بدون افسردگی و استراب و خشم بیاید زندگیتون رو اداره کنید. حالا چه در ایران بمونید و چه بخواید به کانادا یا هر جای دیگه بیاید، اصلا این مگر استدلال جور دیگه هم میشه کرد که من مثلا حالا استراب و افسردگی و خشمم رو بردارم برم یک کشور دیگه، بعد نگران باشم که اونجا بدتر میشه؟ که خب میشه، ولی بمونید هم یه دلیل به دلایل دیگری بدتر میشه.
من حقیقتش تو این چند سال اخیر چند بار به دکتر روانپزشکم مراجعه کردم، یعنی یه مدت تحت درمان دارویی بودم، ولی خب بهبودی که
میخواستم. عزیزم قرار نیست که باشه. نه ببینید قربونتون، ببینید شما اولا تو ایران که تشوید، من میدونید الان سی دی دی ویدیو من برای افسردگی استراب و خشم و عصبانیت هست، این شماره یک. اولا بگیرید بشنوید. دو، توی بحث مربوط به افسردگی بنده مشخص و معین میگم اصلا با دارو درمانی تنها افسردگی خوب نمیشه. بنابراین شما کاری کردید که قرار نبوده نتیجه بگیرید. و اصلا هنوز پرسشی هم که دارید نشوندنده این است که حاضر نیستید واقع بینانه تمام و کمال مسئله رو یک بار شرحش رو بکنید بذارید کنار. چراییش رو میدونم، میتونم حدس بزنم، ولی الان اون بحث من نیست، مهمم نیست عزیز. شما با یه مسئله روبرو هستید که من اصطلاحاً اسم گذاشتم آمدید به جایی که در مثلث رحمت زندگی کنید که واقعیت و مسئولیت و اخلاقی، آمدید تو مثلث زحمت زندگی میکنید. مثلث زحمت هم افسردگی و استراب و خشم، وسطش هم استرس فشار روانی اجتماعی است. خب من انتظار چی رو دارم؟ منی که اینقدر برم تمیز بودن و پاک بودن مهمه، رو منم وسط لجنزار ایستادم. بعد حرفم این است که چرا کارا خوب نمیشه و درست نمیشه؟ اینا که روشن عزیز، یعنی من از دوستانی که تحصیل کرده هستن دیگه حداقل انتظار یه استدلال معقول و منطقی درباره واقعیت رو دارم. من و شما دوچار افسردگی هستیم، باید بریم معالجه کنیم. من پام شکسته، باید معالجش کنم. هیچ شوخی هم نداره. این که مراجعه کردنم اصلا کافی نیست. مسئله این است که شما از کی تا حالا اگر بخواید منزل داییتون تشریف ببرید یا 10 متر بیاد بگید من 10 متر رفتم چرا نرسیدم؟ خب برای که خونه داییتون 1000 متر اونورتر، اصلا هیچ ارتباطی به موضوع نداره. یعنی شما من بگید که این موضوع رو من به دنبالش رفتم و تا زمانی که تموم بشه، اولا به اندازه کافی دربارش آگاهی داشتم که بدونم موضوع چیه، مثلا چیه، پرسشم چی میتونه باشه، جواب رو چگونه بگیرم، مسئله رو چجوری حل کنم. همین گونه که نمیشه حرکت کرد عزیز. بنابراین الان من توصیه به شما اینه که یه روانشناس خوب پیدا کنید، با کمک این روانشناس خوب اگر ضرورتی داشت شما رو به یه روانپزشک هم برای کار دارو درمانی مراجعه بدن، ولی کار روان درمانیتون انجام بدید و شر این گرفتاری‌ها رو برای همیشه از خودتون دور کنید. دست و پای شکسته رو درستش کنید. حالا اصلا بخواید بشینید، بخواید بخوابید، بخواید تلویزیون تماشا کنید، بخواید تو ایران باشید یا بیاید کانادا، ما که نمیتونیم با دست و پای شکسته زندگی کنیم. ببینید توجهی که متاسفانه در برخی از جوامع از جمله در ایران در برخی از گروه هست این است که فکر میکنیم این منم و همطور که قدم اینه، وزنم اینه، یا چشمم اینه، دماغم اینه، نم اخلاق سگ منه که عصبانیم یا افسردم یا نگرانم. اصلا همچی چیزی نیست. هیچ. یعنی ما امروز تو دنیایی هستیم که این گرفتاری ها و بیماری ها کاملا قابل معالجه است و میتونه انسان بذارتش پشت سر به طوری که اصلا اثری از اونا تو زندگیتون نباشه. خب وقتی چنینه باید دانست و بعدن به درستی در ارتباط با حل مسائل و مشکلاتش اقدام کرد. اینه که پیشنهاد من به شما اینه که کارهای دارم، این که اگر دلتون میخواید بیاد رو تعقیب بکنید، فرصتها رو از دست ندید، اما به صورت بسیار فشرده، بسیار فشرده که ای بس هفته دو یا سه روز هست. قرار بذارید یه روانشناس خوب رو ببینید و اگر ایشون تشخیص داد که دارو میخواید برای روانپزشک مراجعه کنید و با همکاری این دو شر این مشکلات و مسائل رو بکنید، بندازید دور، خودتون رو برای همیشه آزاد و راحت کنید، هر جا میخواید زندگی کنید، هر گونه که دلتون میخواد زندگی کنید.
آقای دکتر، یعنی با توجه به زمان محدودی که هست، یعنی شما مشکلی نمیبینید من برای ویزا اقدام بخوام بکنم که بیام مثلا توی شرایط جدید؟ چون قبلا توی صحبت شما گوش میکردم، شما میگفتین اصلا موافق مهاجرت اصلا زمانه که آدم دچار افسردگی و استراب و این چیزی هست.
ببینید من حکمی به این گونه ندادم، شما این برداشت کردید، ولی حرفتون درسته، چون اینجوری که میگید از جانب من مثل یه قاعده است. نه ببینید عزیز، شما دو تا مسئله دارید. یکی این که ببینید فعلا دکتر، این دکتر ممکنه بگه دوره برای که شما به یه جای از راحتی و آسودگی برسید، بس که این دست و پای شکسته شما رو بشه درست کرد، 3 ماه یا 6 ماه وقت با این شماره یک. اگر این با کار ویزاتون میخونه میخونه، اگر نه شما به همه این دانشگاه همیشه میتونید بنویسید و از اونا بخواید که پذیرش رو برای شما تمدید کنن، یه سیمستر، یه کوارتر، یه سال عقب بندازن. معمولا از 10 تا دانشگاه 9 تاش این کارو میکنه. یعنی اگر یه دانشگاه شما رو برای امسال پذیرفته، بگید من امسال نمیتونم بیام، سال دیگه بیام، بهتون همون فرصت رو برای سال بعد میدن. پس بنابراین از یه طرف دکترتون به شما میگه چقدر وقت میخواید تا شما رو بتونه به یه جایی برسونه که با خاطر آسوده ای دلتون میخواد سفر کنید، سفر کنید، و از جانب دیگه با دانشگاهتون تماس بگیرید، همون دانشگاه، اساسا نمیگم بقیه هم که هنوز درها بازه، با همون دانشگاه صحبتی بکنید که خاطرتون آسوده بشه، پذیرش شما رو تمدید میکنن. پس بنابراین میتونید 4 ماه بعد یا 8 ماه بعد یا 12 ماه بعد به اونا ملحق بشید.
البته آی دکتر، این پذیرشی که برای من اومدش، یعنی حدودا برای ژانویه، یعنی ژانویه که گذشت اومدش، یعنی دیر اومد که من نتونستم اقدام کنم برای ویزا. بعد اینا برای من سه ترم، یعنی در یعنی بر انتخاب گذشتن برای من ژانویه و بعد برای بهار و برای سپتامبر که داره میاد. ولی خب حالا میخوام ببینم، نمیدونم، یعنی
نه شما به سپتامبر که نمیرسید عزیز. نه آخه شما ببینید، نمیخوام باز بگم ها، چون یه ذره توی ذهنیتتون من باش مسئله دارم عزیز، نه که بگم به من چرا حالا مراجعه کردید، ولی شما قرار بوده مقدار این مساله برای خودتون روشن میکردید. الانم هیچ دیر نشده، اونا برای شما ژانویه دادن. به نظر من از حالا تا ژانویه شما به راحتی میتونید توی این 7 ماه خودتون به یه جایی برسونید و این مسائل رو حل کنید. بنابراین بشونید من ژانویه سال بعد بتونین آپشن دادم بگید متاسفانه به دلیل محدودیت ها و موانعی که اینجا من دارم نمیتونم بیام و در نتیجه میخوام تمدیدش کنین به ژانویه. برای اینا تنها دانشگاه جهان نیستن، تنها جایی هم نیست که به شما پذیرش میدن.
آقای عزیز میخوام، منظورم اولین فرصتی که برای من گذاشتن ژانویه قبل همین 2011 بود. من
متوجه شدم، شما میگی 2012 میام، گفتم حق با وقت داری.
آخرین ترمی که اینا به من دادن، یعنی که من میتونم برم وارد دانشگاه.
شما چرا با من چونه میزنید؟ ببینید عزیز، صبر کنید، صبر کنید. شما از یک کشوری مانند ایران میاد، بذارید من تجربه شخصی خودم رو به شما بگم. من 2 تا فوق لیسانسم رو ایران گرفتم. یاد گرفته بودم در ایران که هر وقت بری سراغ استاد و هر وقت بری سراغ مسئولین دانشگاه، اگر 5 تا راه رو در مقابل خودت میبینی و یکیش بدترین بدترین، اونا یه بدترین برای تو پیدا میکنن، جلوت میگذارن. چون ما بسیاریمون در کشورها و سازمانهای زندگی میکنیم که فقط به دنبال این هستن که یه باری اضافه بر دوش ما بگذارن. به دلیل اون تجربه من اومدم، اولین چیزی که من در دانشگاه امریکا باش با شاک شدم این بود که هر وقت من 5 تا احتمال میدادم که یکیش بهترین بود، وقتی میرفتم سراغ استادم یا میرفتم سراغ مراکز دانشگاه یا حتی فرض کنید قسمت ادمیشن آفیس یا قسمت پذیرش یا هر فعالیت دیگری که مربوط به دانشگاه بود، یه راه بهتری در مقابل هم زدم که از بهترین منم بهتر بود. و بنابراین به تدریج من به این نتیجه رسیدم که اینجا مردم ایستادن و تو بخش دولتی یا دانشگاهی به ویژه ایستادن که به شما کمک کنن، نشستن که سنگ سر راه شما بندازن. الان حرف تو دقیقاً میفهمم از کجا میاد، از همون برداشتی میاد که من در ایران داشتم، که روزی که تو مسئله و مشکل داری میری سراغ مسئولین دانشگاه، یه سنگ تازه میندازن جلوت. من اینو برخی از وقت از دانشجوها در مورد ارتباط با استادا میشنیدم، مثلا باورم نمیشد که تازه شما یه کاری رو خوب انجام دادید چگونه باتون برخورد کردن. من خودم تز فوق لیسانسم رو، فوق لیسانس اقتصادم از دانشگاه تهران، به دلیل یه مقدار توانایی هایی که به هر دلیلی داشتم و رئیس تز من اینقدر از من تعریف کرده بود که حدی نداشت، که وقتی رفتم تو جلسه دفاعی که حالا کاری ندارم، یکی رئیس دانشکده بود یکی کسی دیگه، دومی حرفش بود که من به چرا باید به این سرعت به تو به عنوان اولین نفری که فوق لیسانس رو میخواد بگیره ما تز تو رو قبول کنیم، نه بس دو سه ما صبر کن، اصلا همینجور شما ما تو مبهوت میمونید. یعنی حالا که هیچ حرفی برای گفتن نداره، چگونه میتونه یه سنگی بندازه جلوی شما؟ تو چرا باید نفر اول باشی؟ خب صبر کن 2 ماه دیگه. و من همینجوری معطل مونده بودم و نمی‌دونستم چیکار کنم. اولم حتی حاضر نشد تز اونجا امضا کنه، فقط به این دلیل، به این دلیل، در حالی که به این توجه نداشت که اگر یه آدمی یه توانایی‌هایی داره و داره پیش میره، هولش بده که بره، نه اینکه جلوش بیسته. من با این زمینه ذهنی اومدم بران، تو حرف شما هم همینو می‌بینم. به همین جهت بود که من که نگفتم تو تصمیم بگیر عزیز، گفتم تو می‌تونی براشون بنویسی و ازشون بخوای که این تمدید کنن، این رو بنازن به ژانویه بعد. تا به حال به تو این رو دادن، ولی ازشون بخوای ژانویه بعد رو بدن. به احتمال زیاد میدن، ولی این تنها دانشگاه نیست، ولی شرط اول و اصلی این است که تو خودت رو خوب کنی و حالا که حالت خوب شده بری خوب زندگی کنی، نه اینکه حال خودت رو بد نگه داری بعد به دنبال زندگی خوب باشی. اینا که با هم در تضاد و یا احتمالاً تناقضند. رها کن عزیز، نگاهی رو که در ایران باش بزرگ شدی بگذار کنار. اینجا تو محیط‌های آموزشی کانادا و امریکا بیشتر دانشگاه‌ها، بیشتر استادا اینجا هستن برای که کمک کنن، نه اینکه مانع راه تو باشن. بنابراین ازشون بخوا ببین جواب چیه، ولی هر گونه اونا جواب بدن، تو اول باید حال خودتو خوب کنی، دوم مهاجرت کنی، و الا با حال بد مهاجرت تو رو بدتر میکنه و نتیجه و حاصلی هم که از مهاجرت میخوای به دست بگیری رو به دست نخواهی بود. من به پیام ها برستم، ولی خوشحال شدم باید صحبت کرد. مواظب خودت باش.
آقای دکتر مرسی از
زمانمون،
خیلی خیلی خوشحال شدم.
مرسی عزیز، ممنونتم. بعد از چند پیام با ما باش.
مباشر مباشر.
بلی قربان جان، سر آماده دستور است حاضر.
غذای میهمانان امروز را که بیش از 2000 نفر میباشند چگونه و از کجا فراهم میسازی؟
قربان خاطران حسد آسوده باشد، چرا که حقیر این مهم را به رستوران آتنه میشنویه او محدل نموده ایم که همگنون اکثر کیترینگ ها و چشه ها و میهماری های مختلف عروسی و غیره را در هتل های منطقه اورنج کانتی تا سان دیگو شاهانه و ماهانه برگزار میکند.
احسن، آفرین به رستوران آتنه میشنویه او.
بلی قربان، رستوران آتنه میشنویه او همکنون در مکانی بسیار مجلل و باشکور و روی محل سابق خود دایره است. با سفارش $50 به بالا از ارواین تا سنت کلمنت را مجانن دلیوری می نماید.
افسان به کیترینگ حاتم میشن ویه ها.
تلفن رستوران حاتم میشن ویه ها 949-768-0122 949-768-0122. از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید.
من آرتین بندری، مشاور سرمایه‌گذاری، از شما صمیمانه دعوت می‌کنم جهت مشاوره و گشایش هر گونه حساب‌های بازنشستگی، هم از آیاره، سپ آیاره، 401k و دیفاین بنفیت پنشن پلان، سرمایه‌گذاری در بازار سهام، میوچوال فاند و اوراق قرضه، همچنین سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات تجاری، انواع بیمه عمر و حساب‌های تحصیلی با دفتر ما 310-205-9000 تماس بگیرید. من در 4 منطقه بیورلی هیلز، انسینو، گلندل و اروین در خدمت شما هموطنان عزیز هستم. تلفن آفیس ما 310-205-9000. همچنین من هر روز ساعت 7:50 و 8:50 دقیقه صبح خلاصه اخبار اقتصادی و بازار سهام را خدمت شما میرسانم. شماره تلفن آفیس 310-205-9000. وبسایت ما beverlyhillsfinancialplanners.com 310-205-9000 310-205-9000.
تو چرا انقدر تون تون ماشین عوض میکنی؟
نه، این ماشین رنتاله. مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر، هنوز درست نشده.
با تو میدونی میتونی دیلر و کمپانی‌های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تازه بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمون لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان مایل است به اطلاع برساند که تعدادی از مدل‌های اتومبیل BMW با مشکل ترانسمیشن روبرو هستند و یا اختلالاتی در فیول انجکشن مانند صداهای ناهنجار یا ضعف قدرت موتور و استارت خوردن یا گاز خوردن متعدد نیز مشاهده شده است. گاه دیلرها قادر به تعمیر CVT ترانسمیشن یا صدمات ناشی از ورود آب به داخل ماشین یا چراغ‌های جلو نیستند. برای دریافت خسارت از کمپانی‌های اتومبیل‌سازی یا دیلرها، چه لیز کرده باشید و چه خریده باشید، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگال پرکتیسز مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
در این دوران که وحدت برقرار است، زمین یک خانه و یک خاندان است. سازمان وحدت نوین جهانی با خرسندی به اطلاع می‌رساند که کلاس‌های هفتگی خود را در خصوص مکانیزم و دینامیسم آفرینش آغاز کرده است. این کلاس‌ها در منطقه اورنج کانتی، شهر ایرواین، در سالن اجتماعات اتلتیک پارک هر پنجشنبه از ساعت 6 تا 9 شب برگزار خواهند شد. نشانی 14201 هاروارد اونیو در شهر ایرواین. شرکت در این کلاس ها برای همگان آزاد و رایگان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد کلاس های وحدت نوین جهانی و چگونگی ثبت نام با شماره تلفن 949-280-3235 949-280-3235 تماس بگیرید. به امید برقراری یک محیط سعادتمند و درخشنده در سطح جهان.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. شاد ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
من خواستم اول تشکر کنم به خاطر لطفی که به همه هموطناتون دارین و کمک میکنین که آگاهیامون بیشتر بشه.
لطف دارین.
واقعا به عنوان یک هموطن ایرانی بهتون افتخار میکنم. ممنونم.
لطف.
و سوالم در رابطه با شوک الکتریکی هست که به مغز میدن یا TMS. میخواستم ببینم این به چه افرادی کمک میکنه این تکنیک؟ و اصلا چی هست؟ اگر
لطفاً ممنون میشم بلندتر. ببینید عزیز، شوک الکتریکی در حقیقت بیشترین استفادهش برای آدم افسرده است که به دارو درمانی و روان درمانی جواب نمیده و نگران رفتار و واکنش های خطرناک و بد او به ویژه خودکشی هستند. معمولاً در کشورهای پیشرفته وقتی شوک الکتریکی میدن، در این در حقیقت به مغز برق وصل میکنن که در این وضعیت باشه. بیماری های دیگری هم هستند. برخی از اوقات حالت های هالوسینیشن یعنی هذیان یا دیلوژن هایی هم هستند که ممکنه چنین کنن. موارد دیگری که از جمله بیماری اسکیزوفرنی هست هم برخی از کشورها چنین میکنن که در ایران من فراوون دیدم، یعنی دیدم که با بیمار اسکیزوفرنی از طریق شوک الکتریکی بهش حمله کردن، که البته میدونید برخی از اوقات بیمار اسکیزوفرنی میتونه حالتهای شدید افسردگی یا استراب رو داشته باشه و فکر کنه اگر این علائم و نشانهای بیماری رو از بین برن خود بیماری رو هم تضعیف کردن، یا حداقل راه دیگری به نظرشون نمیرسه و چون خطر خودکشی یا در مورد اسکیزوفرنی دگرکشی وجود داره، به هر حال برای خاموش کردن او و از کار انداختن فعالیت‌های عادی مغز او که منجر به آسیب به خودش و دیگران میشه جلوگیری کنن. بنابراین شوک الکتریکی بیشتر برای اونجا به کار گرفته میشه. معمولا بین 3 دفعه تا 9 دفعه یا 12 دفعه دیگه حد اکثر هست و این یه برق 220 ولت وصل کردن به مغزه، که البته این که به کجای مغز اون رو وصل کنن و چگونه باشه یه مقدار مهارت و تخصصایی میخواد که برخی از افراد که درگیر این کار هستن دارن و برخی متاسفانه با اختلاط کم این کار رو میکنن. نتیجه‌ای هم که داره معمولاً برای فرض کنید بیمار افسرده این است که برای مدتی او رو از افسردگی بیرون میاره که ممکنه چند سالی باشه، چون معالجه نمی کنه و در این حال شرایط و موقعیت و روابط اون آدم رو عوض نمی کنه و یا اصولا نظام مغزی او به تدریج همون به جای قبلی برمیگرده یا جاهای خالی شده قبل رو اگر شده باشه تازه پر می کنه. معمولا معالجه قطعی و نهایی نیست و خیلی از اوقات هم البته کار میکنه. من افراد دیدم که 15 سال قبل 20 سال قبل شوک الکتریکی دادن و حالا به راحتی و خوبی دارن زندگی میکنن. البته دو تا احتمال هست، یکی این که اگرم شوک شاید نمیگرفتن میتونستن همچنان خوب باشن، و دومی که به هر حال تأثیرات جنبی و جانبی منفی داره روی به هر حال مغز اثر میذاره، روی حافظه اثر میذاره، یه مقدار کار یادگیری رو با اشکالاتی همراه میکنه، ولی وقتی که مسئله مرگ و زندگی مطرح است اصلا دیگه جای درنگ نیست. فقط برخی از کشورها از جمله ایران به دلیل اینکه شاید اون فرصت‌ها یا امکانات یا وقت و انرژی وجود نداره برای اینکه با یه بیماری 6 ماه یا 6 سال کار بکنن، از اون طریق زودتر اقدام میکنن، یا برای افرادی که به هر حال دنبال یک راه حل‌های سریع و فوری هستند، ولی در یه جای مانند امریکا شما باید به یه مرحله خاصی برسید که یه روانپزشک تصمیم برای یه چنین کاری رو بگیره و مراحلی رو باید پشت سر بگذاره تا به یه چنین کاری اقدام کنه.
خب آقا دکتر، شما نفهمید که آیا برای فلج مغزی هم میتونه جواب بده؟ حالا این فلج مغزی که در اثر موقع به دنیا اومدن باشه، چه برای کسانی که سکته مغزی داشتن و دچار فلج قسمتی از اعضای بدن شدن؟
من نمیدونم، اون تخصص من اصلا نیست، اونا یه نورولوژیست میتونه مشخص کنه، برای که اینا مواردیست که وارد حریم کاملا حتی روانشناسی یا روانپزشکی هم به یک بار به نظر من نمیشه وارد حریم نورولوژی و متخصص مغز و اعصاب میشه، که اون ماجرای اعصاب البته واقعا قصد تمام سیستم عصبی است و اون رو باید از یه نورولوژیست بپرسید. من در این باره هیچ نمیدونم، یا اگر میدونم اینقدر کمه که اصلا به درد خودم هم نمیخوره، چه درسه به درد شما.
خب اون وقت این رو هم آیا میتونین که افرادی که دچار تشنج شدن، چون من اینو شنیدم که میگن افرادی که در کودکی دچار تشنج شدن این شوک الکتریکی رو براشون به کار نمیبرن، این رو میدونین یا اینکه
نه نمیدونم؟ من ترجیح میدم با حدس و گمان در این زمینه‌های مهم، اونم بسیار حساس و به یک اعتبار تا خطرناک اظهار نظری نکنم وقتی که نمیدونم. نه ترجیح میدم ازتون خواهش کنم، چون پرسش‌های هم کلی است هم در این حال اگر فرد خاصی و مورد به خصوصی مورد نظرتونه، بهتر است که شرایط اون آدم گزارش داده بشه و این بهترین فردش خوشبختانه دوستان نورولوژیست هستن که در میان جامعه ایرانی هم چند ده نفرشون هم اکنون در حتی کالیفرنیا مشغول به کار هستن. اینی که اگر به اونا مراجعه کنید و یا بپرسید یا اگر برنامه‌ای داشته باشید ازشون سوال کنید، مطمئن هستم که جواب درست و دقیق رو میدن، نه جواب احتمالا ناقص و به احتمال زیاد غلط من رو.
باشه، مرسی. فقط اینکه شما هم در رابطه با این تعداد جلسات شوک الکتریکی فرمودین، می‌خواستم بگم در رابطه با نورو فیدبک هم می‌دونین تعداد جلسات حداقل و حد اکثرش چقدر هست؟
جلسات نورو فیدبک معمولاً اگر خفیف‌ترینش هم باشه و شما بخواید استفاده کنید، حداقل 30 جلسه است. و شدیدترین و زیادش میرسه به 100 اگر راجبه یک مورد یا ترکیب دو تا باشه، ولی اگر چند تا هست بیشتر. ولی تفاوت نورو فیدبک در این است که هیچ کاری، هیچ چیزی به مغز شما ارتباط نداره. این درست پس که درجه تب رو بذارن تو دهانتون یا فرض کنید که اون فشار خونتون رو بخوان اندازه بگیرن. بنابراین در حالی که یک نوع یادگیری سیستم عصبی یا مغز هست، نه داروی تزریق میشه نه اتفاقی میفته، شما همونجوری تشریف میبرید به مطب، درگیره به یک اعتبار یک بازی کامپیوتری میشید که هدفش این هست که قسمتی از امواج مغزی شما رو یا در امواج مغزی قسمتی از مغز شما رو کمتر یا زیادتر کنن، که از طریق آموختن و مهارتون رو شما خودتون انجام میدید، چون پاداش میگیرید برای وقتی که کار درست میکنید و پاداش نمیگیرید وقتی کارتون غلط هست. و در نتیجه مغز درست مانند هر آموزش دیگری یاد میگیره که چگونه پیانو بزنه یا دوچرخه سواری کنه، اینجا هم یاد میگیره چگونه امواج مغزی خودش رو یا اون قسمت رو بالا ببره یا پایین بیاره. بنابراین تفاوتش با شوک الکتریکی این است که برقی به مغز وصل میشه که به یک اعتبار میلیون ها سلول رو میکشه و نابود میکنه، در حالی که در نورو فیدبک هیچ تغییری در آنچه که من و شما هستیم داده نمیشه. درست مثل آدمی که تا دیروز بلد نبود پیانو بزنه، حالا پیانو بلده بزنه. دست منی که نمیتونست پیانو بزنه، حالا پیانو میزنه. دست من و شمایی که احتمالاً نمیتونست رانندگی کنه، حالا میدونه فرمون رو چگونه بچرخونه، بتونه اتومبیل رو هدایت کنه. مسئله فقط آموختن یه مهارته و به هیچ وجه در نورو فیدبک آسیب و خطری متوجه ما نیست، مادام که در همون چارچوب نورو فیدبک باقی میمونه. و اگر باز در این زمینم خواستید اطلاعاتی بگیرید، آقای دکتر محمدی میتونن کمک بکنن، همون تلفن 818-451-6666، چون خود ایشون در ایران که تشکر داشتن سایکیاتریست بودن و به هر حال به عنوان یه روانپزشک سالهای سال در ایران کار میکردن.
بله ممنونم. خواهش میکنم. آقای دکتر، ما در رابطه با این نورو فیدبک فهمیده خود فرد بعد از 20 جلسه میتونه احساس کنه که تغییراتی توی درونش اتفاق افتاده؟
تغییراتی در درونش نه، تغییراتی در احساسش و رفتارش این نباشه که معلومه کار صورت نگرفته. اگر قرار باشه من و شما غذا بخوریم و بعد سیر نشیم و اگر یه وسایل باشه نتونه اندازه بگیره که کار ما درسته، که خب دیگه به من و شما غذایی ندادن. به همجاست که غالب اوقات بعد از هر 20 جلسه ای که کسی کار نورو فیدبک رو انجام میده، هم برای نگاه به پیشرفتش، هم برای تصحیح احتمالاً تغییراتی که باید در برنامه داده بشه، معمولاً باز دو مرتبه تستی داده میشه تا پیشرفت رو بتونن نشون بدن. و اگر قرار باشه پیشرفتی نشده، یا مشکل هستن درست تشخیص داده نشده، یا کار در جهت رفع مشکل صورت نگرفته. بنابراین اگر محسوس و ملموس و مشخص و معین نباشه، گرفتاری است. فرض بفرمایید من کسی هستم که برای خوندن یک کتاب درسیم بیشتر از 2-5 دقیقه نمیتونم توجه کنم، حوصله‌ام رو سر میبره، 10 دفعه تا حالا این کار کردم نتیجه نشده. ولی اگر من 30 جلسه یا 40 جلسه نورو فیدبک دم واردم، به راحتی میتونم بشینم هر کتابی رو 2 ساعت 3 ساعت 4 ساعت در روز بخونم و اونقدر درد و رنج نمیبرم. یعنی همونطور که عرض کردم، به جای اینکه من تا به حال با دستم را میرفتم که مشکل بود، حالا منو چرخوندن با پام را میرم که کار خیلی ساده ایه. اگر این تفاوت رو نتونم تشخیص بدم، که معلومه من کارم رو به درستی انجام ندادم. به همین جهت است که تأثیر مشخص معین قابل اندازه‌گیری اون رو نه با تست بلکه در عمل شما خواهید داشت. از نظر اینکه در ذهن چه تغییری هم پیدا شده میشه توضیحش داد، ولی مهم این است که من و شمایی که یا منی که نمیتونستم دیروز یه آهنگی بزنم، حالا بعد از چند جلسه تونستم یه آهنگی بزنم. اگه قرار باشه هنوزم نتونم بزنم، که معلومه من مهارتی رو نیاموختم و کاری رو در این زمینه انجام ندادم. به هر حال امیدوارم پاسخ داده باشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. خیلی هم عالی بود. خدا نگهدار.
رادیو ایران بفرمایید. الو. بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من یه پسر 5.5 سال تقریبا نزدیک 6 سال دارم. سال 2007 پسر من 1 سال و 18 ماهش بود. 1 سال و 20 ماه تقریبا. ما رفتیم ایران برای اینکه مثلا 3 ماهه یا 2 ماه و نیمه برگردیم. ولی متاسفانه کار ویزای من خورد به مشکل. البته قبل از اونم 2-3 بار رفته بودم ایران و هیچ مشکلی نداشتم. ولی خب اشتباه کردیم. با وجود یه بچه من و پسرم بلند شدیم رفتیم ایران که پدر مادر من بچه رو ببینن. و متاسفانه 2 سال مجبور شدیم ایران بمونیم تا اینکه بالاخره کار ویزای من درست شد و ما برگشتیم. خب مثلا پسرم تقریبا چه گفت از 2 سالگی تا 4 سالگی، تولد 2 سالگیش ایران بودیم، تولد 4 سالگیش اینجا، از پدرش جدا بود. بعد من میخوام الان بدون بچه من،
ببخشید صداتون یه دفعه تغییر پیدا کرد عزیز.
من رو آیفون گذاشته بودم.
نه نه نه، برگردید سر هر جایی که بود عزیز، برای که صدا قابل پخش نیست.
الو.
بله حالا خوب شد، بفرمایید.
بعد حالا من میخوام ببینم که البته پسرمو پری اسکول که میرفت، یعنی بعد از اینکه از ایران اومدیم پری اسکول نه، خب خیلی ما مشکل داشتیم. این همش مثلا با بچه‌ها مثلا هی می‌خواست گازشون بگیره یا مثلا نمیدونست چجوری باید ارتباط برقرار کنه. خب انگلیسیش هم خوب نبود. بعد البته بعد من مجبور شدم با یه خانم تراپیستی صحبت کردم و اینا اصلا در واقع تشخیص ADHD رو ندادن، گفتن این اصلا اینجوری نیست. خیلی یه چیزایی به هم گفتن که اون کارا رو انجام دادم و خب مثلا همیشه دوستش دایناسور باشه، همیشه دوستش مانستر باشه، بچه ها رو تقریب کنه، کار اینجوری میکرد. الان هم که مثلا کیندرگاردنش تموم شده، الان میخواد بره فرست گرید، خب خیلی بچه مچور و خوب و اینایی شده، مخصوصا از وقتی که خواهرش به دنیا آمد. الان دخترم 8 ماهشه. بعد حالا میخوام ببینم که واقعا این 2 سال که دور از پدرش بوده تأثیر بدی روش داشته؟
100%. صد درصد. آخه چرا خانم بی خودی لفتش میدید؟ خیلی جالبه. من به شما برگردم میگم من 8 دفعه تصادف کردم، 14 دفعه مریضم، گفتم بیمارستان تأثیر رو من گذاشته یا نه. خب معلومه گذاشته، ولی اینکه تأثیر چه هست باید ببینید چه هست. خیلی راحت عزیز، به همجاست که وقتی که فرزند شما مثلا احتمالاً به دلیل شرایطی که داشته، نمیخوام رابطهش این گونه مطمئن بگم، شاید بنجد بوده، خشمگین و عصبانی بوده، چون به حساب خودش رنج میبرده دیگران رو رنج میداده، بنجد که دیگران رو هول میداده گاز میگرفته، شاید. بنابراین من و شما وقتی که کاری اشتباه میشه، خب اشتباه میشه وقتی من میذارم به اتومبیل شما، زدم ماشین شما، حالا میام پایین ببینم که چقدر اتومبیل شما یا اتومبیل من خسارت دیده، حالا باید رفت سراغ آسیبا. روزی که فرزند شما رفتاری یا حالاتی نامناسب با اینا داره، اون وقت است که شما باید برید به دنبال حل اون مسائل و مشکلات، و اونجاست که به روانشناستون توضیح میدید که ماجرای گذشته چه بوده. چون روزی که یه مقدار علت روشن بشه و ریشه مطلب تا حدودی کشف بشه، بسیار کمک میکنه به سرعت معالجه. به همین جهت است که اگر در فرزندتون الان موضوعی، مسئله، مشکلی میبینید که فکر میکنید با توجه به شرایط سنیش و حالاتش و محیط و مقایسه با دیگران، نه به دلیل اینکه بگیم خوبه یا بده، بلکه مانند دیگران هست یا نیست، اگر میبینید در یه زمینه‌های چیزیست که دوست نداری تو درست نمیدونید، اون رو باید دنبال حلش گشت و سابقه گذشته احتمال داره موجب اون باشه. ولی روزی که من و شما در جهت بچه‌هامون تو هر زمینه اشتباهی میکنیم یا آسیبی میخورن، معلومه که روشون اثر میذاره. من اگر در زندگیم 5 دفعه 10 دفعه گرسنه کشتم یا 4 دفعه 3 دفعه مسموم شدم، معلومه رو بدن من اثر میذاره، یا تصادف کردم، معلومه ستون فقرات من آسیب دیده است. اینکه من بخوام وانمود کنم که چیزی نشده که غیر ممکنه، فقط برخی از اوقات شدیده، برخی از اوقات خفیفه، بعضی از اوقات این موضوعا با گذشت زمان بهتر، بعضی هم بدتر میشه. نتیجتا شما به این که از نظر تئوریک یا نظری چه هست کاری نداشته باشید، به این توجه داشته باشید که آیا فرزندتون الان آنچه که شما فکر میکنید باید باشه و دیگران هستن هست یا نیست. اگر هست که مشکلی نیست، هرچه بوده گذشته، اگرم نیست اون رو باید درست کرد و حل کرد.
میتونم بگم
لطفا روی خط باشید، بذارید پیام ها رو بشنویم با هم صحبت کنیم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
اقتصاد و خانواده، ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید. 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County. 1-800-335-7207.
سلام، چه موقع خوبی اومدی به من سر بزنی. آخه برای مهمونی بزرگ فردا دارم میرم کیو مارکت، اگه کاری نداری بیا با هم بریم.
بازم کیو مارکت؟ تو پریروز اونجا بودی؟
از یک مارکت پروپیمونه که انواع گوشت و مرغ ماهی تازه، انواع سبزیجات و میوه های باب مهمونی رو با انواع نیازهای دیگه تدارک دیده، نیازی ندارم برم به مارکت دیگه.
کیو مارکت واقع در شماره 17261 ونوون نبش لوئیس، 818-345-4251.
یا تو گل پرخشانی و دست افشان قدم خانی که تاره ها در شب دل بکار.
عارفانه، کنسرت سیما بینا و گروه لیان با اجرای آثاری از آهنگساز ملی ایران عارف قزوینی و موسیقی خراسان، شنبه 18 جون رویس هال، UCLA، محل تهیه بلیط، تیکت مستر، UCLA لایف، میوزیک باکس، شرکت کتاب، کیو مارکت، سوپر ارواین، هولسام چویس و یک شنبه 19 جون، میوزیم آف کانتمپوری آرتس، لاهویا.
آیا می‌دانید به دلیل تحریم اقتصادی آمریکا بر علیه ایران، اگر بدون مجوز قانونی از دولت فدرال آمریکا اقدام به هر گونه خرید یا فروش ملک، انتقال پول یا هر نوع فعالیت یا اقدام بازرگانی در ایران بفرمایید، می‌توانید با جرم‌های سنگین مالی و حتی جنایی مواجه شوید. دکتر مهران منش، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا با تجربه درخشان 20 ساله. 310-843-9292 310-843-9292. دو
مژده به ایرانیان ساکن غرب لس آنجلس، شعبه جدید پنینی کافه، رستوران محبوب خانواده ها در وست‌وود افتتاح شد. پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی، بین المللی با شیوه مدرن اروپایی. کلیه محصولات غذاهای پنینی کافه از جمله لبنیات و نان داغ تازه روزانه تهیه می شوند. به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه ای مانند حامس، دلمه، باباگونوش، شیش کباب، فیله کباب و جوجه کباب به اضافه منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه هر روز هفته در پنینی کافه. پنینی کافه در بیورلی هیلز، داونتاون لس آنجلس، وودلند هیلز، کورونا دل مار، الیسا ویهو و حالا شعبه جدید در وست‌وود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب هم می‌باشند. mypaninicafe.com.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر، چیزی که من در مورد پسرم یه خورده در مورد شک دارم اینه که این میتونم بگم برای یک ساعت با خودش بازی کنه و ایمیجینیشن کنه.
اصلا مهم نیست، برای بچه عادی عادیست، هیچ اشکالی هم نداره.
داشته البته... من نمیدینم که هیچ کدوم این کارا رو بکنن.
نه آخه با دیگران، وقتی با دیگران هست باید رو با بقیه بازی کنه. نه شما
آره ببینید. دیگران بازی میکنه.
نه ببینید عزیز، این که بچه تو خونه باشه با این گونه برای خودش گیم و بازی داشت باشه تو این سن و سال اشکالی نداره. ولی اگر چهار تا بچه دورورش هستن میره میشته از این کارا تنهایی میکنه، خب اون اشکاله.
یه وقتی هم نیست که مثلا
نه چونه با من نزنید، گزارش بدید عزیز. آیا فرزندتون وقتی تنهاست این کارو میکنه وقتی با بچهای دیگه است؟
تنها.
خب اصلا هیچ اشکال نه. نه اصلا بی خودی هم اینقدر نگران نباشید.
پس یه سوال دیگه هم اگه اجازه
میدید بفرمایید.
اصلا با خواهرش رابطش خوبه؟ مثلا هیچ
میگم بابا ایوالا، شما انتظار یه پسر 5 سال و نیمه، یه کسی که اومده مادرشو ازش گرفته، پدرشو ازش گرفته، خونهشو ازش گرفته، حق و سهمو گرفته، آغوش مادرشو گرفته، توجه رو گرفته باشه، مثلا براش گل بیاره؟ خب آخه چیزی
که
نه ببینید مسئله با هم شلوغ نکنید. او قرار نیست دوست شما، ممکنه به من بگید هوو که شوهرتون بیاره چقدر شما دوستش داری؟ خب پس دستش نفس میکشیدش، اونم حق داره. بله فاصله زیاد، اصلا چه انتظاری نداشت باشید، بی خودی هم روش بار نذارید، نه بار گناه، نه اینکه اون باید کاری برای کوچولو وظیفه شماست که حالا لطف کردید آوردید، مبارکتون هم باشه، ولی بذارید اون زندگی خودش بکنه، با دوستاش در ارتباط بذاریدش، و الا معلومه هر کسی یه چنین دشمن خانگی رو از پا در میاره. اصلا چرا این داستان بچه اول و دوم درست شده خانم؟ بله اگر اینجوری نبود که نبود. شما یه کسی هستید، پدر دارید، مادر دارید، مال شماست، شما ستاره خونه اید، همه توجه متوجه شماست، هر کی میاد با شما کار داره، شمایید که تصمیم به حساب خودتون میگی. یه دفعه یه فسقلی پیدا میشه میاد تو آغوش مادر، همه راجب اون حرف میزنند و من اصلا به حساب نمیام. خب معلومه شما دست گلا آب دادی، چون روزی که بچه دوم میاد باید بچه اولو خیلی خیلی آماده کرد، بعد همسر شما باید الان یه پدری بشن که تمام وقت و نیرو و انرژی رو بگذارن برای او، هرچی که وقت آزاد دارن.
وقتی که اون خونه است ما نداریم که احتیاجات اساسی داشته باشه دخترمون، وگرنه واقعا همش سعی میکنیم که توجهمون به پسرمون
نه کاش کافی نیست که توجه عزیز. شما که منو گول نزنید، شما یه بچه 8 ماهه که دارید باید شیر بدید، مواظبش باشید که میتونید راه کنید. بله راه کنید برای اون بچه خوب نیست، شوهرتون باید بره سراغ پسرتون که تازه تو این سن سال بهترینه، شما با دخترتون، اونم با پسرش، به هر حال فعلا برای یه مدتی خوب و خوش باشید، ولی نگران نباش.
بعد مثلا کاری هست که من بکنم که یواش یواش اونو به طرف خواهرش؟
ابدا، اصلا هیچ دلیلی برای این کار ندارم. بیخودی یواش یواش چیه خانم؟ فقط شما هرچی یواش یواش بخواید اون دیر تندتر تندتر دور میشه، ازش انتظار و توقع نداشته باشید.
خب میشن مثل دوتا خواهر برادری میشن که خب بزرگم که شدن.
دقیقا مال بین خواهر برادری که اختلاف هست وقتی بزرگشتن با هم میجنگن. خواهر برادری که ما کمکشون کنیم کاری به کار هم نداشته باشن، بزرگسالی خواهر برادر میمونن، خون همدیگه رو ندارید بریزن تا به هم علاقه ممشن. یه ذره استدلالاتون درست نیست عزیز، مثل اون دست گل سفرتونه که بچه 20 ماه آدم بر نمیداره بره ایران. اصلا مسئله نه حالا خب نه بخاطر این که بیزاتون اصلا شما قرار نیست بچه تون سن سال از پدرش جدا کنین ببرید. یا برحال یه ذره سی دی های من یا چیزای دیگر رو بشتوید تو این زمینه، بهتون میگن خودتون رو مذیب نکنید. برحال هست کدومشون بذارید بزرگ بشن، کار خودشون رو بکنن، راه خودشون. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
خواهش می‌کنم. تمنم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من مشکلم مشابه نفر اوله که با شما صحبت کرد. فکر کنم برای اینکه یه ذره بک‌گراند بدم برگردم عقب بهتر باشه. چون فکر می‌کنم مشکلم مربوط به تصمیماتی که توی مراحل مختلف تحصیلی می‌گیرم.
ببخشید عزیز، چند سالتونه شما؟
من 24 سالم هست.
از کجا تلفن می‌کنی؟
ایرواین.
شما چه مدتی است که امریکا تشریف داری؟
2 سال.
چجوری آمدید؟ تنها آمدید؟ با خانواده آمدید؟
من تنها آمدم، نه با برای تحصیل اومدم.
اون وقت چند تا خواهر برادر دارید؟
یه خواهر بزرگتر از خودم دارم.
چند سالشونه ایشون؟
29 سال.
ایشون در ایرانند؟
بله.
ازدواج کردن؟
نه خیر.
بسیار خوب. خود شما در ایران چی خونده بودی تا 22 سالگی؟
تا 22 سالگی من فیزیک دانشگاه شریف بودم.
بسیار خوب.
بعد از اون اپلای کردم.
شما با فیزیک نیوتونی کاری ندارید، با فیزیک شریف کار دارید. پس فیزیک رو اونجا خوندید، بعد اومدید اینجا برای ادامه تحصیل. چی میخواید بخونید از این؟ حالا چه خبر از موضوع مسئلتون؟
بله، موضوع این هست که من اینجا به خاطر اینکه میخواستم با یه استادی کار کنم در زمینه استرونومی. این استاد در دانشگاه UC یکی از UC ها بودن و من یک سال با ایشون کار کردم. مسترم رو توی یک سال گذروندم و بعد از اینکه فیزیکم تموم شد و خب یه دیدگاه دیگه پیدا کرده بودم، احساس میکردم چون دوست دارم در آینده شغلم متفاوت باشه، یعنی بیزینسی داشته باشم، بیشتر با مردم در ارتباط داشته باشم تا اینکه ریسرچ کنم، تصمیم گرفتم که رشتم رو عوض کنم، همینطور به خاطر علاقه که داشتم. برای همین رشتم از فیزیک عوض کردم به بایومدیکال انجینیرینگ. همینطور دانشگاه هم رو عوض کردم از یک UC به UC دیگه رفتم. مدت یک سال هم توی رشته جدیدم بودم، با وجود تغییر جزء شاگرده خوب بودم. تو طول یک سال همه کورسایی که لازم بود و گذروندم. در طول این یک سال ریسرچ هم انجام میدادم، یعنی مثل یک دانشجو PhD، نه مثل یک فرست ایر گریجویت استودنت. بعد از یک سال که مسترم رو گرفتم به دلایلی، یعنی اینجا هم تموم شد، تمام کورسامو گذروندم و الان تصمیم گرفتم که برگردم ایران به دلایل متفاوتی که دارم. حالا یکیش این هست که تو این مدت من خیلی نه اینکه تنها باشم، یعنی دوستام دور و برم هستم ولی از خانواده دور بودم و موضوعی که من خیلی ناراحتم میکنه اینه که مثلا شب وارد منزل بشم و بدونم کسی نیست، از تنهایی خیلی ناراحت میشم. با وجود اینکه حالا دوستام هستم، دوستام سر جاشون ولی خانواده هم سر جای خودشون.
نه صبر کنین. خب چرا یه رومیت خانم نمیگیری؟
سبک زندگی من شاید با استاندارد همه دانشجو جور در نیاد و برای اونا سختی ایجاد بکنه.
خب به خاطر اینکه پروی پدر مادرتون یا خواهرتون نیستید میخواید برگردید ایران، خب چرا درستون تا مقطع PhD برای چون یه اشاره که دلتون خواد با مردم باشید، خب وقت میتونید برید درس هم بدید اگر درس دادن رو دوست دارید، بعدم با یه همچین استعداد و توانایی های فوق العاده ای برگردید ایران که چه؟ یعنی چی کار میکنید؟
خب آخه مثلا 5 سال دیگه هم رو میبینم، در نظر میگم خیلی خب 5 سال اینجا میمونم، با توجه به کار و شخصیتم که از خودم میشناسم انقدر درگیر کارم خواهم بود، با توجه به اینکه بعد از دکترام هم میخوام برگردم ایران.
خب برگردید، من خیلی موافقم با اینکه بعد از دکترا برگردید، ولی چرا دکتراتون 5 سال طول بکشه؟
چون الان من سال اول هستم، یه حدود 4 تا 5 سال دیگه به صورت اوریج طول میکشه تا من PhD رو بگیرم.
تو چه رشته ای؟
بایومدیکال انجینیرینگ هستم.
اوکی. خب این رشته رو دوست داری؟
رشتم رو دوست دارم ولی خب میدونین باید در نظر یه ذره دچار سردرگمی هم هستم. مثلا میام برای خودم در نظر میگیرم که معیارم 5 سال دیگه یا حالا خیلی دور نریم 2 سال دیگه.
بذار من یه تصحیح کوچولو توتون بکنم. شما به دلیل اینکه فیزیک رو اینا خوندید یه نظام استدلالی دارید که با واقعیت‌های انسانی سازگاری نداره عزیز. ببینید درست پس این است که شما من بگید که من میخوام ببینم که 2 سال دیگه برای یه مهمونی که احتمالاً شب هست چی بپوشم و فکر میکنی نهار زور چی بخورم که اگر اونا غذای سنگین آوردن من چه اصلا بذارید برای همون موقع. شما چرا از حالا میخواید تصمیم بگیرید که 2 سال بعد چه حالی دارید؟ شما من بگید که برنامه‌ای که همکنون دارید رو دوست دارید و درست میدونید و دارید پیش میرید. و الا شما تو ازدواج هم همین مسئله رو خواهید داشت. یعنی سوال اینه که من با بچه‌م چه می‌کنم؟ خب اون وقت بعد گرفتار میشید برای ازدواج و بچه دار شدن. نه، من فکر میکنم اینجوری بهش نگاه نکنید. اگر شما من بفرمایید که با حد درسی که خوندید این براتون کفایت میکنه از نظر شغلی و از نظر پیشرفت‌های علمی و کاریتون و این تمامه، بسیار. ولی اگر ناقص میخواید بگذاریتش، نه به دلیل اینکه شب که تو خونه میایید کسی نیست، نه به دلیل اینکه 5 سال دیگه باید باز برگردید که من هیچ اشکالی توش نمیبینم، مسئله است. یک کمی ببینید واقعا. بذارید باز ازتون یه سوال بکنم. فرض کنید خانواده شما بیان اینجا، شما وقت میمونید اینجا درس بخونید؟
بله دیگه.
خب پس ما شما و همین رشته رو میخونید، درسته؟
بله.
خب بنابراین چرا نمیخواید یه ذره سختی رو بکشید؟ برای میتونید ایران برید و بیاید، باشنم در تماس باشید، بعدم اجازه بدید یه ذره بزرگ بشید، چون شما سرتون رو بدجوری تو کتاب انداختید عزیز. یعنی من نگرانیم اینه که شما استاد خوبی بشید ولی نه مادر خوبی بشید، نه زن خوبی بشید، نه شهروند خوبی بشید، نه دوست خوبی بشید، نه همکار خوبی بشید. خب اون وقت فقط تازه استاد خوبی هم نشید، فقط علم زیادی داشته باشید، فایدهش چیه؟
اون بخشی از حرفتون که پرسیدین دکتر، آیا مثلا در این مقطع تحصیلی احساس میکنم علمم کافیه یا ناقص دارم ولش میکنم، با توجه به علاقه‌ای که من دارم، من شخصا بله محیط آکادمیک رو دوست دارم، ولی بیزینسی از خودم داشته باشم و پول در آوردن رو پای خودم رو خیلی دوست دارم، یعنی که یه بیزینسی بزنم، یه کاری برای خودم بکنم و تواناییش هم تو خودم میبینم.
نه صبر کنید، دکتراتونو بگیرید برید دنبال بیزینس خودتون، چه ایران چه اینجا، برای که هیچکس مانع بیزینس شما تمام رشته‌های علمی رو، حتی رشته‌های نظری رو میتونید بعدن بیزینس برش درست کنید.
درسته، ولی باید در نظر بگیرم که سختیش برام خیلی سخت خواهد بود. احساس می‌کنم که آسیب می‌بینم از لحاظ روحی.
نه نفهمیدم. نه، می‌خواد منو گولم بزنید. سختیش براتون سخت خواهد بود، آسیب نظر روحی رو نمی‌فهمم. عقلم نمی‌فهمه.
نه از لحاظ تحصیلی که هیچ مشکلی نداره.
خب بعدش، خب بعد از اینکه شما دکترا گرفتید، حالا با آگاهی بیشتر تخصصم پیدا کردید، توی مدت هم مقدار درس‌های بیزینس می‌خونید، ای بسا شما با این همه استعداد و قابلیت که دارید حتی میتونید درس‌ها یا حتی یه MBA بگیرید، با خاطر آسوده بیزینس هم بکنید. اصلا هم نه درس بدید نه تو بخش دولتی برید، بیزینس خودتون هم داشته باشید.
درسته، ولی از لحاظ شرایط روحی تواناییش رو در خودم اونقدر نمی‌بینم.
توانایی چی رو در خودتون نمی‌بینید؟
توانایی تحمل دور از خانواده بودن رو.
خب حالا اون دیگه رو باید به دکتر کمکتون کنه، چون اون وابستگی عزیز، اذیت نشید ها، چون دختر باهوش و آگاهی هستید، اون وابستگیتون بیماری و گرفتاریه، اون نشانه عشق و سلامتی نیست عزیز، و متاسفانه در ذهن شما این کار گذاشته شد. یعنی این وابستگی رو من بیشتر از جانب اینکه شما توجه و تمرکزتون رو توی علم باشید، دختر بسیار باهوشی هستید، بسیار توانایی هستید میبینم، و بعدم احتمالاً فشار خانواده، بعدم بچه دومی با فاصله 5 سال از خواهرتون، خود اینا عمق تنابهایی که شما رو به خانواده بسته عمیق‌تر و سنگین‌تر میکنه، ولی بعدن شما 70 سال پشیمانید از این انتخابی که کردید، به دلیل اینکه شما خودتون رو متوقف کردید برای که کنار مامانتون باشید، در حالی که شما اگر ازدواج بخواید بکنید هم قرار نیست اونجا باشید. چون یادتون باشه امروز یه مقدار نگاه کنید به مطالعات، روزی شما میتونید عاشق بشید که وابسته نباشید. عشق ما را آدم مستقل، independent and interdependent هم بسته است. عشق ما را آدم وابسته نیست. آدم وابسته هیچ وقت عاشق نمیشه. آدم وابسته به آدم ها گره میخوره، بعدم خفه میشه، بعد ول میکنه. یعنی دیپندنسی میشه کانتر دیپندنسی. شما ای به من بگی، یعنی من بخوام شما رو اینجوری تعریف و توصیف کنم عزیز، که چنین دختر این چنین وابسته هستید، بهتون میگم نه از عشق خبری، نه از ازدواج خوب، نه از بچه سالم، هنوز خواهی بید بغل مادرتون برید. من نمیگم نباشید، ولی دلیل نداره چیزی رو امروز هدف بده. بله شما میتونید سالی یکی دو دفعه برید، اونا بیان ببینیدشون، ولی قرار نیست که فکر کنید. بعدم این نوع اسم این وابستگی است، اذیت نشید، حتی یه ذره نوع حرفایی که میزنید که خوشحالم راحت حرف زدید، بوی اعتیاد میده، ادیکشن، و این به خاطر این نیست که اونا خوبن، به خاطر این است که از نظر شما دیگران بدن یا خودتون رو برای دیگران بد میدونید. یه جلسه، یکی دو جلسه با یکی صحبت کنید که یه مقدار کمکتون کنه، یه مقداری این نگاهتون رو رد کن عزیز. من بارها عرض کردم مسئله رشد رابطه یا ریلیشنشیپ 8 کلاسه. کلاس اول همزیستیه، سیمبیانی. کلاس دوم چسبندگی دوختگیه که مال 1 سالگی. کلاس سوم مال 3 سالگی ادیکشن اعتیاده. کلاس چهارم مال 5 سالگی هبیت عادته. کلاس پنجم 8 سالگی دیپندنسی وابستگی است. ما اخیراً وارد یه مرحله شدیم 8 تا 12 که بهش میگن مرحله جدایی و رهایی، سپریشن اند لیبریشن. مرحله بعد 12 است تا 18 است که مرحله ایندیپندنس که کلاس هفتمه و بالاتر از اون مرحله 22 سالگی است که اینتردیپندنس مسئله همبستگی است. یعنی من در حالی که مستقل آزادم میخوام با تو باشم. آدم سالم آدمی است که تو کلاس هفتم و هشتمه. من دیروز کنفرانسی سن دیگو داشتم، یکی از حرفای من از اون 20 است همین بود. آدم سالم تو استقلال و همبستگی، ایندیپندنت اند اینتردیپندنت، نه دیپندنت، نه وابسته، نه معتاد به پدر و مادر و خانواده. عاشق اونا هستید، اونا رو دوست دارید، با اونا در ارتباطید، همه کار برای هم میکنید، خبر از هم دارید، همه اینا قبول، ولی شما باید رو پای خودتون بایستید، با پای خودتون راه برید، با مغز خودتون فکر کنید، با زبون خودتون حرف بزنید، نه با زبون پدرتون یا مادرتون یا خواهرتون. اونا رو از پا در میارید، شما رو از پا در میارن. اصلا این فاجعه است عزیز. ما به این دنیا میام که جدا بشیم. حیوانات رو نگاه کنید، بچه‌هاشون رو پر میدن که برن. روز اول که به این دنیا اومدید، مادر شما با بی‌رحمی تمام بند ناف شما رو بریده که تو از من باید جدا بشی. و این بند ناف روانی بین 8 تا 12 سالگی باید بریده بشه. من تو سمینار کودک درون اولین تجربه هیپنوتیزمم بریدن بند ناف روانی، و الا خفه میشیم تو دنیای امروز. دنیایی بوده در طول تاریخ 99% مردم وابسته بودن، همین حرفای شما رو میزدن و همین گونه زندگی میکردن و حس احساس میکردن. ما تو دنیای استقلال و آزادی هستیم و این موضوع موضوع مهمی عزیز. این موضوعی است که اصلا اساس عشق است و ازدواج. یه مقدار من سیدی تو این زمینه ها دارم، هم انسان و عشق، هم ازدواج خانواده است، هم فکر کنم تو 50 باید نباید هم دارم. به همین جاست که حتی یه قاعده تو امریکاست، first you should divorce your parents then get married. شما اول باید پدرمادرتون طلاق بدید به عنوان شوهرتون و زنتون، بعد ازدواج کنید. شما الان یه حرفایی میزنید که اگر یه پسری میومد گفت دختر خانم این حرفا رو میزنه، میگفتم بگذار اول جدا بشه، بذار مستقل بشه، بعد برو سراغش. حالا به درد ازدواج نمیخوره، به درد عشق نمیخوره. بنابراین به این موضوع یه نگاه دیگری بکنید، یه نگاه دیگری بکنید. خواستی دفعه دیگه بیاد با هم صحبت کنیم، ولی در این زمینه مطلب اینا فراوونه. یه مقدار راجع به دیپندنسی و کودیپندنسی بخونید.
من اصلا تماس گرفتم، البته میدونم که خیلی شما شلوغ هستتون، ولی متاسفانه پاسخی دریافت
نه. شما لطف کنید من زنگ بزنید، اگه بخواید من خودم یه جلسه میبینمتون، برای که دختر به خوبی و باهوشی شما بذارید اقلا ما یه مفصل با هم کتک کاری بکنیم. برای خوشحالم با تون صحبت کردم. لطفا بگید که با من صحبت کردید که من بگم بهتون وقت بده.
خیلی متشکرم. ممنون. لطفا قربان شما خدا.
مرسی عزیز. شنگ رجبند بعد از چند پیام. با ما باشید.
همیشه آرزومند تشکیل خانواده و داشتن فرزند بوده اید، اما به نظر میرسد قادر به انجام آن نیستید. راه چاره چیست؟ سالهاست که دکتر پیمان سعادت در Reproductive Fertility Center زوجهایی را که در آرزوی داشتن فرزند بوده اند یاری کرده است. دکتر پیمان سعادت با داشتن 2 تاییدنامه و دریافت جوایز بیشمار طی سالیان گذشته، نه تنها دانشجویان بلکه پزشکان دیگر را در زمینه معالجه بیماران آموزش داده است. برای انجام درمانهای مختلف از جمله تلقیح مصنوعی، اهداء تخمک، بارداری نیابتی، جراحی‌های میکروسکوپی، تشخیص ژنتیکی و تعیین جنسیت جنین، مطمئن باشید دکتر پیمان سعادت بهترین انتخاب شما خواهد بود. هزینه مشاوره اولیه به عنوان بخشی از هزینه‌های درمان به حساب گرفته می‌شود.
آرزوی شما صاحب فرزند شدن و هدف من رساندن شما به آرزوتون.
مطب‌ها در بیورلی هیلز، دایموند بار و ریورساید. تلفن 877-6-IVF-BABY 877-648-3222
310-220-2020. اگر والدین شما در خانه تنها هستند و نیاز به سرگرمی دارند، برای نصب ماهواره ایرانی با کمپانی WS International تماس بگیرید. 310-220-2020.
اکنون زمان مناسبی برای خرید و یا ریفایننس منزل خود با پایین ترین نرخ بهره است. با من مرضیه شیرازی مشاور وام تماس بگیرید. 949-378-3500.
سه شنبه ساعت 12:30 با مرضیه شیرازی.
رستوران دربند در تارزانا و رستوران دربنگریل در شهر زیبای فازنوکس آماده پذیرایی از میهمانان مشکل پسند خود میباشند. رستوران های دربند علاوه بر آن با سه پکیج سیلور، گولد و پلاتینوم آماده انجام کیترینگ برای 10 تا 200 نفر مهمان میباشند. شنبه شب ها صدای خوش شایان و رقص عربی در رستوران دربند تارزانا فضای باشکوهی را به شب تعطیل شما میبخشند. دربند تارزانا 818 654 9918 دربند فازنوکس 805 449 1323.
تو چرا انقدر تونتون ماشین عوض میکنی؟
نه، این ماشین رنتاله. مثلا ماشین نو خریدم، تا حالا چند بار برای یه مشکل بردمش دیلر، هنوز درست نشده.
تو میدونی میتونی دیلر رو، کمپانی های اتومبیل رو قانونا مجبور کنی ماشین رو تازه بخرن و بیشتر پول تو بهت پس بدن؟
چطور؟
با استفاده از قانون لمن لا و وکیلی که متخصص این کار باشه.
مثل کی؟
پیام شاهیان.
پیام شاهیان مایل است به اطلاع برساند که تعدادی از مدل های اتومبیل BMW با مشکل ترانسمیشن روبرو هستند و یا اختلالاتی در فیول انجکشن مانند صداهای ناهنجار یا ضعف قدرت موتور و استارت خوردن یا گاز خوردن متعدد نیز مشاهده شده است. گاه دیلرها قادر به تعمیر CVT ترانسمیشن یا صدمات ناشی از ورود آب به داخل ماشین یا چراغ های جلو نیستند. برای دریافت خسارت از کمپانی های اتومبیل سازی یا دیلرها، چه لیز کرده باشید و چه خریده باشید، با پیام شاهیان از دفاتر استراتژیک لیگال پرکتیسز مشورت کنید. 310-277-1040 310-277-1040 عضو 08.
اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس از 30 سال حمایت شما در راه خدمت به جامعه سپاسگزار است. داروخانه های سینتری، دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سینتری در وست لس آنجلس، سینتری در روسیا، سینتری در پیکو جنبولاد مارکت و سینتری در تقاطع لاسینگا و سن ویسنتی. با انتقال نسخه خود از دیگر داروخانه ها، داروخانه سینتری $10 گیف سرتیفیکیت به شما تقدیم می دارد.
داروخانه های سینتری، نامی که می شناسید و به آن اطمینان دارید.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین چهارشنبه 15 جون از ساعت 12 تا 2 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کلوپ روتاری برپاس و من سخنی اونجا خواهم داشت درباره 2 سال بعد، نگاهی به اوضاع و شرایط ایران و خاورمیانه و جهان 2 سال بعد از جنبش مردم ایران. همچنین آقای دکتر محمدی روز چهارشنبه 22 و چهارشنبه 29 از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانس رایگانی خواهند داشت درباره نورو فیدبک و تست تووا و معالجه ADD و ADHD. ولی از اونجا که جا محدود هست، باید لطف کنین تلفن کنین، جای خودتون رو رزرو کنین. شما تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-66-66 451-66-66 محل برگزاری انسینو خواهد بود، 16001 انسینو. و بالاخره سمیناری تحت عنوان عدالت و مجازات Justice and Punishment در روز یک شنبه 10 جولای از ساعت 4 تا 9 بعد از ظهر در لس آنجلس برگزار خواهد شد که از دیدگاه قانونی و حقوقی، سیاسی و اقتصادی و فلسفی و روانی و اجتماعی به موضوع عدالت، موضوع قانون، موضوع قدرت، ارتباطش و یا تضاد و تناقضهاش با اصول اخلاقی دیگر در چارچوب عدالت گفتگو خواهد بود. سخنرانان پرهام هلاکویی، فرید هلاکویی، دو پسر من و خود من خواهیم بود. برنامه به زبان انگلیسی و فارسی خواهد بود. بنابراین یک شنبه 10 جولای 4 تا 9 بعد از ظهر سمینار عدالت و مجازات Justice and Punishment. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. را دیران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید.
روزتون بخیر. خسته نباشید.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من مدتی است که برنامه‌های شما رو دنبال می‌کنم و از طریق وبسایت آرشیوتون برنامه گذشته‌تون رو گوش می‌کنم.
من یه نکته کوچولو عرض کنم. آرکایو یا آرشیو مال من نیست، یه دوست خوب و عزیزی اون رو تدارک دیدن و انجام میدن و یک بارم بنده ایشون رو ملاقات کردم، ولی سپاسگزار هستم که به خوبی اون رو ارائه میدن و تقدیم حضور دوستان
کنید. ولی واقعا عالی هستش و تمام چند سال گذشته میشه اونجا دنبال کرد برای کسی این من که دسترسی به استودیوتون تا امروز نداشتم یا به هر حال به طریقی به دستم نرسیدم. ولی توی کیسه که به هر حال صحبتاتون رو شنیدم، خب خیلی نگاه هم به زندگی عوض شده. و خیلی خوشحالم که با شخصیت شما آشنا شدم، اما هنوز به اون جوابی که میخوام نرسیدم و امروز مزاحمتون شدم که ببینم میتونم با یک گفتگو کوتاه به اون نتیجهی که میخوام برسم. من یه مختصر براتون شرح میدم که من توی خانوادهی به دنیا آمدم که خانواده بسیار گرفتاری بودن. این پدر مادر من همیشه با هم مشکلات اختلافات خانوادگی داشتن و خونه ما همیشه دعوا بود، همیشه بحث گفتگو بود به خاطر انتخاب اشتباهی که پدر مادرم کرده بودن. مادر من خانم بیوهی بود با 5 تا بچه که به پدر من ازدواج کردن و پدر من پسر مجردی بود 8 سال از مادرم کوچیک کرد و من و خواهرم صاحب 5 تا خواهر برادر ناتنی شدیم و خیلی خیلی چیزای بدی تو ذهنم هست که همیشه اذیتم کرده. من خودم توی سن 20 سالگی ازدواج کردم و به خاطر مخالفت‌های خانواده که وجود داشت ایران رو ترک کردم. توی ازدواجم سال دوم ازدواجم صاحب فرزند شدم. ولی همینجا باید نکته رو بگم که من با شخصی که ازدواج کردم قبل از اینکه ازدواج کنم میدونستم که ایشون مشکل اعتیاد دارن، ولی به خاطر اینکه شانس زندگی رو نمیخواستم ازش بگیرم به این علت.
شانس زندگی رو از کی بگیرید؟
از این آقا.
نفهمیدم.
به خاطر اعتیادشون نگم که چون اعتیاد داری پس دیگه تمام فاکتورهای دیگر من میخوام ندید.
نه صبر کنید، شما آخه به شما چه مربوطه؟ من شما مأمور نجات مردمانی؟
نه من اشتباهم امروز که میگم به گفتگوهای شما گوش کردم فهمیدم که اون زمان در سن 20 سالگی من خیلی نادانی کردم.
نه تنها به خودتون آسیب زدی، تو بچه به اونم زدی. چون اصلا این کار درست نیست. از من اگر بخوام کسی رو کمک کنم که زنش و شوهرش نمیشم.
ولی خب میگم ایشون مراجعه
کردن. نه میشم من اصلا حرفی ندارم. نه اصلا مهم نیست، یعنی چون استدلالتون رو کردید عزیز، من کاری ندارم به موضوع. من میخوام بگم نه. یعنی چون بقیه دوستان میشنون اصلا، یعنی درست است که شما دکتر باشید یه مریض بیاد خیلی حالش بد باشه بگید خب من با تو ازدواج کنم، چون در این میمیری دارم میخواد یه امیدی داشته باشی مثلا شوهر یه خانم دکتری شد. درست این کار؟
من اشتباهم رو قبول میکنم.
اوکی عزیز، نه میخوام بگم که چون آخه حرف خیلی تندی بود که خواستید به ایشون یه چانس بده. چرا من باید خودم رو خراب کنم دستی آدمی که حالش بده بعدم احتمالاً پایان شد. الان شما چند سالتون عزیز؟
من الان 31 سالم هست.
خب چه کردید با این ازدواج؟
و همون متاسفانه ایشون تا 4-5 سال کاملا زندگی خوبی بود، ما صاحب فرزند شدیم، ولی از 4 سالگی دخترم یا 3.5 سال باید بگم که متوجه شدم که ایشون دوباره شروع کردن. خب سال اول هی کتمان بود و به هر حال من دوباره شانس رو به ایشون دادم چون به هر حال فرزندی داشتم مراجعه کنن برای مرکز ترک. 2-3 سال تو این داستان ادامه پیدا کرد که نهایتا من به این نتیجه رسیدم که دیگه فایده ای نداره، یعنی ایشون نمیخواد که این کارو بکنه دیگه. الان هم به من گفتن که یا شما انتخاب کن همسری رو که اعتیاد داره یا اینکه مسیرت رو جدا کن. در نتیجه من روش دومو انتخاب کردم و مسیرم از ایشون جدا کردم. مشکل من الان اینه که خب من الان 3 سال خورده یه که با دخترم تنها زندگی میکنم و ایشون کلن قید فرزندش رو زده.
چون ناراحت شدید مجبورم یه چیزی بگم، چه بهتر. برای این که ببینید باز شما تو همون افکاری هستید که کودکی خودتون رو اومدید تو بزرگسالی باز دو مرتبه میخواید یه جوری پیاده کنید و معمولا متاسفانه همون مشکلات کودکی رو به وجود میارید برای که به طریق دیگه باش برخورد کنید. یعنی من در کودکیم فرض بفرمایید کتکم میزنن محلم نمیذاشتن، حالا من بچه‌مو میزنم ولی بهش محل میذارم. یعنی میخوام به شما بگم این که میفرمایید چه خبر است، بله یه مرد معتاد بچهش ول کرده رفته چه بهتر، صلاح بچه بمونه که چی بشه که شما الان غمگین اونید.
نه من الان ناراحتی میده که نمیتونم برای زندگی خودم تصمیم بگیرم.
در مورد چه چیزی عزیز؟
من الان درس خوندم با تمام مشکلاتی که داشتم، تنها بودم برای دخترم و خودم، شرایط مالی بعد کار میکردم، درس خوندم ولی اصلا خوشحال نیستم به زندگیم های دکتر.
خب معلومه عزیز، علتش اینه که ببینید شما با یه توضیحی که من دادید، شما درس خونده باشید، دانشمندم باشید، ولی وقتی 5 تا ماشین از روتون اومده رد شده تو خیابون، علم شما چی کار میتونه بکنه؟ شما در این که
من الان نمیدونم واقعا من برای زندگی من چی کار بکنم.
خب نه ببینید عزیز، برای زندگی لغت کلی شما دونه دونه رو وقتی بگید میشه فهمید، برای درسمه، برای کارمه، برای تربیت بچه‌مه، برای ازدواجمه.
خوشحال نمیکنه آید دست
بالاخره وسط کلام،
ولی الان من مدرکمو گرفتم ولی خوشحال نیستم، اصلا نمیخوام.
آخه اون با فرقی نمیکنه عزیز، شما بیاد تو جشنای فارغ التحصیلی یه ده همون قبلش یا بعدش دارن هرس میخورند و قهر میکنند و غم میدارند و درد دارند. مدرک تحصیلی جای خودشو داره عزیز. مثل اینکه من بگم حالم بد بود سوار اتوبوس شدم، خب چه ارتباط داره به حال بد من؟ همچنان حالم بد تو اتوبوس. شما از کجا تلفن میکنید؟
من از اروپا تماس میگیرم.
کجام کشور هستید عزیز؟
بله
کدام کشور هستید؟
من بلژیک هستم.
اوکی. ببینید عزیز، چند سالیست اونجا؟ یعنی 8-9 سالیست اونجایی؟
من 11
سال اونجا. خب ببینید، شما از اون خانواده که مشکل داشته و از اون شرایط آمدید بیرون، بعد آمدید توی کشوری که نه فرهنگش نه زبانش هیچش با شما سازگاری نه، بعد با ازدواج با یه آدمی با این ویژگی ها که فرمودید، بعد تازه تولد بچه، بعد ناچار به جدایی. بنابراین شما چپ و راست براتون از زمین آسمون باریده عزیز، بعدم به دلیل آسیبای کودکی زمینه برای استراب و افسردگی و خشم و استرس داشتی. یعنی اونا میراثی بوده که از کودکیتون با خودتون کوله باری بوده که داشتید، و بعدم فقط به دلیل اینکه دختر باهوشی هستید و دختری هستید که خوشبختانه مقدار جنگجو و مبارزید تا آخرین قطره خونتونم، حالا دارید برای جنگ و مبارزه که فکر کنید خوب و درسته پیش میرید، اما داره تموم میشه و این اون اتفاقی است که براتون افتاده. بعدم در یه همچین محیطی که شما زندگی میکنین مسائل و مشکلاتی از این قبیل فراوان وجود داره، ولی نه پایان کاره نه قرار است که این اوضاع همینجوری ادامه پیدا کنه. و بعد همونطوری که خودتون پرسیدید نمیدونید چجوری زندگی کنید، حرفتون درسته، ولی زندگی اجزایی داره. درست پس که من مهمون دارم یه 10 تا چیز است که اینا باید سر جای خودش باشه، یا یه سفر میخوام برم. بنابراین اونها رو باید یه ذره دونه به دونه راجبش حرف بزنید و پیش برید، و اوناست که به هر حال کمکتون میکنه که بدونید در هر مورد چه باید کرد. یه 2 دفعه اشاره کردید به اینکه درستون خوندید، چه خوندید عزیز؟
من آرشیتکت اسیستنت خوندم.
بسیار خوب. در حدی هست، در حدی هست عزیز که کاری که میکنید زندگی شما رو بچرخونه از نظر مالی و اقتصادی؟
خب من همین، یکی از مشکلاتم اینه که تو شرایط مالی خیلی سختی هستم، به خاطر اینکه وقتی که جدا شدم ایشون منو با همه مسائل تنها گذاشت. یعنی نه هیچ حمایتی از لحاظ کودک میشم، نه هیچ حمایتی از لحاظ، یعنی خودم بعد روی پای خودم زندگی رو بچرخونم و هم با این شرایط بعد درس میکنم. به خاطر همین همیشه توی حد مالی خودم رو نگه داشتم که فقط در حدی که بتونم گذر کنم، یعنی زندگیم رو بگذرونم، ولی در حدی نبودی که بگم رفاه مالی داشتم و به همه خواسته ها میتونستم برسم. نه، از خیلی خواسته ها بعد چشم‌پوشی میکردم و به خیلی از خواسته دخترم میرسیدم، و خاطر اینکه یکی از ما فقط میتونست.
حالا رابطتون با هم چطوره عزیز؟
من با دخترم خیلی خوبم، خیلی دختر فهمیده ایه، هیچ وقت من اذیت نکرده، خیلی دختر باهوشیه، نمرات مدرسه‌اش خیلی خوبه، من از این لحاظ خب خیلی خوشحالم. ولی الان به مرحله رسیدم که میام خب من میخوام که برای آینده دخترم باشم، چون امروز و فردا
معلومه باید باشید.
من واقعا انرژیم داره تموم میشه.
نه متوجه هستم عزیز، من اونو متاسفانه از حرفاتون فهمیدم، یعنی افتاده توی مسیری که هیچ خوب نیست، یعنی افسردگی داره و گرفتاری های بیشتر و بدتری هم میتونه داشته باشه. فقط اشکال کار من عزیز این است که شما متاسفانه در وسط برنامه آمدید و در نتیجه منم با آخر وقت رسیدم. اگر هر وقت دیگه دلتون میخواد وقتی روی خط آمدید بفرمایید که قبلا با من صحبت کردید ولی صحبت ما ناتمام مونده، من با کمال میل شما رو نفر اول میارم، چون دلم میخواد باهاتون صحبت کنم. ولی تنها چیزی که میتونم به شما بگم این است که هر قد شب تاریک تر باشه روزش روشن تره. بنابراین بگذارید با هم صحبت کنیم ببینیم که چه میشه کرد. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و منتظر تلفن شما هستم. شور عزیزم با کمال. خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. شنگ و نجمند
به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
اگر از ریزش مو رنج میبرید با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
افراد علاقمند می توانند هزینه عمل را به اقساط بدون بهره بپردازند. Call Dr. Mishkin at 1-800-246-8424 or visit us at hairtrans.com.
آیا برنامه‌ای دارید که برای آن نیاز به فروش بلیط دارید؟ کنسرت‌ها، فستیوال‌های هنری، سمینارهای اجتماعی، آموزشی، حرفه‌ای و تخصصی، نمایش فیلم، هر نوع گردهمایی، کلاس‌ها، کارگاه‌ها و مراسم ورزشی؟ کلاب 670 آماده همکاری با شماست. هم اکنون با کلاب 670 تماس بگیرید و در جهت رفاه مشتریان خود از سیستم مجهز و قابل اطمینان فروش بلیط آنلاین ما استفاده نمایید. سیستم خرید اینترنتی بلیط در club670.com به منظور ارائه خدمات بهتر و رفاه حال مشتریان شما تهیه و پیاده سازی گردیده است. کلاب 670 با بسته‌های پیشنهادی آماده است تا علاقمندان را در مراحل از تهیه و تولید بلیط، فروش اینترنتی، فروش از طریق نمایندگان و گزارشگیری لحظه‌ای از میزان فروش همراهی کند.